شما در حال گوش دادن به 11امین میزگرد آنلاین ویژه برنامه هاتکست هستین. سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و سپاس از همراهی همیشگیتون. من عبدالله افتاده هستم، روزنامه نگار و مدیر رادیو اینترنتی عصر پرداخت. همان گونه که می‌دانید تعداد زیاد شعب بانک‌ها در سطح شهرها به خصوص در کلان شهر تهران منجر به نازیبایی فضای شهری شده و علاوه بر این به دلیل هزینه بالای املاک و راه اندازی سرویس‌های مورد نیاز برای تأسیس، تشخیص و راه اندازی شعب به تعداد بالا منجر به تحمیل فشار اقتصادی مضاعفی بر نظام اقتصادی کشور و بدنه بانک‌ها شده است. این در حالی است که تغییر در نگرش بانکداری جهانی از ارائه محصولات و خدمات توسط اپراتور شعبه‌ای به صورت سنتی به استفاده از خدمات بانکداری با همراهی و مشاوره راهبر بانکی منجر به خلق مفهوم تازه‌ای به نام بازطراحی شعب برنچ ترانسفورمیشن در نظام بانکی بین‌الملل شده است. در این رویکرد جدید هدف ارائه محصولات متنوع پولی و مالی و خاص منظوره با توجه به سلیقه و خاص مشتری و دسترسی به محصول و نهایتاً با کمک ابزار دیجیتال با مشاوره راهبر بانکی به مشتری ارائه خدمت می شود. بازطراحی شعبه به معنای استفاده صرف از فناوری نیست، بلکه به معنای بازنگری مجدد در نقش شعبه، بازطراحی فرایندهای کاری، توسعه دستگاه‌های هوشمند همراه با چیدمان جدید شعبه است، به گونه‌ای که تجربه منحصر به فردی برای مشتری ایجاد کند. اینها موضوعاتی است که در این برنامه با حضور مسعود خاتونی، عضو هیئت مدیره و معاون فناوری بانک ملی، محمد مظاهری مدیر عامل شرکت توسن تکنو و کارشناس برنامه مهرداد خسروی مدیر عامل شرکت توسعه فناوری تجارت حکمت در خصوص آنها به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت. ما با این مقدمه وارد میزگرد پیشرو میشویم، اما قبل از آغاز از مدیران شرکت سامانه‌های یکپارچه بزرگ فردا بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم و امیدوارم این شرکت همانطور که در افق چشم انداز خود تبیین کرده با عنوان انتخاب اول بانک‌ها و مؤسسات مالی مقیاس بزرگ در زمینه ارائه راهکارهای بانکداری نوین دست پیدا کند. ضمن عرض سلام و تشکر از تمامی مهمانان برنامه بابت اینکه وقتشون رو در این روز تعطیل در اختیار ما قرار دادند، از مهندس خاتونی و دکتر مظاهری و دکتر خسروی خواهش میکنم که عرض سلامی با شنوندگان حاضر در برنامه داشته باشند تا وارد گفتگو بشیم.
آقای مظاهری شما بفرمایید.
من عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای افتاده عزیز و دوستان حاضر در لایو کست، همینطور جناب آقای خاتونی عزیز که ان شاءالله به زودی به جمع ما ملحق بشم و آقای دکتر خسروی، و امیدوارم که امروز از این دورهمی دیجیتال بتونیم یک بهره خوبی ببریم. مرسی.
متشکر از شما. آقای خسروی شما هم احوالپرسی بکنید.
سلام، عرض ادب، روز بخیر و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز حاضرین در لایو کست، آقای مهندس خاتونی عزیز، آقای دکتر مظاهری و همه عزیزان. انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم و بتونیم صحبت‌های مفید و مثمر ثمری رو در حوزه بازطراحی شعب داشته باشیم. ما در خدمتتون هستیم.
بسیار هم عالی. آقای مظاهری، ما با حضرت عالی به جلو ببریم. لطفاً مفهوم بازطراحی شعب و استاندارد باز طراحی شعب رو در نظام بانکی بین‌الملل ایران رو برای شنوندگان ما اگه مظاهری باز بکنید که با این موضوع ما وارد بشیم ممنون میشم.
خواهش میکنم. درود بر شما. من البته درس پس میدم خدمت همه دوستان حاضر در لایو کست. ببینید، من خاطرم است که در دهه 80 در کشور ما وقتی که آنلاین بانکینگ و بانکداری الکترونیک و اصطلاح بانکداری متمرکز متکی بر کور راه افتاد، یواش یواش زمزمه هایی شروع شد از برانچلس بانکینگ یا بانکداری بدون شعبه. البته تو دنیا هم این کلید خورده بود، این صحبت میشد، یعنی بحث بانک های بدون شعبه مطرح شده بود و خب هنوز ما به این دهه الان نرسیده بودیم که بحث بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتال و اینا مطرح باشه. دلیلش هم این بود که شاید ترافیک شعب خب رو به کمتر شدن رفت و بگم خدمت شریف شما که قیمت تمام شده یا بهای تمام شده هر سرویس در شعبه رفت بالا. به عنوان مثال در کشور خود ما اگه نگاه بکنیم، ما الان سال گذشته تقریبا بالای 27 میلیارد تراکنش تعدادی میگم شاپرکی داشتیم، یا یه چیزی من تقریب زدم اینو نزدیک 4 تا 5 میلیارد تراکنش خودپرداز یا بقیه چنل‌های آنلاین. به ترتیب میخوام بگم اینا کارهایی بود که قبلا داخل شعب دریافت پرداخت انجام میشد، خب بک شد شعبه و من باز تقریب زدم بهای تمام شده یه سرویس داخل شعبه در ایران در سال 99 به نظر من باید بین 15 تا 20 هزار تومان در بیاد. حالا من سرویس ها رو وزندهی نکردم. همین بحثا در دنیا هم بود، اونجا هم مثلا توی ادبیات موضوع میگفتن که مثلا یه تراکنش در شعبه 20 برابر گرانتر از تراکنش در موبایله. حالا موبایلی که اسمارت فونی که از 2007 آمد. من آقای افتاده صدام روی خط هست دیگه چون سایلنته فقط بعد یه پارادوکسی تو دنیا شکل گرفت. خود بانک‌ها به اختلاف نظر خوردن، از یه طرف درایور کاستو داشتن، یعنی خب دیگه اون حجم از سرمایه گذاری رو شعب معنا نداشت، گرونتر شده بود، از یه طرف هم نمیتونستن شعب رو حذف کنن، یعنی اون ایده حذف شعبه عملی نبود، یعنی به دلیل مسائلی مثل تراست، اعتمادی که مردم بعد به بانک‌ها میداشتن، بحث برندینگ، بحث‌های بازاریابی، فروش، نگهداشت مشتری و یه سری خدمات که آلترناتیو دیگه به جز شعبه نداشت، عملا مقدور نبود که بگیم شعبه رو حذف بکنیم. حتی بین بانک‌ها اختلاف بود. مثلا مدیرعامل چیس بانک که یه بانکیه در امریکا بالای 5000 شعبه داره و بیش از 200 سال خدمت داره، البته این چیزی که نقل قول میکنم برای بانک آف امریکاست، میگه که آقا در هر فصل هر مشتری ما 4 بار میاد شعبه و این مال 2018 است این صحبت ها و ما نیاز به یه فوتپرینت یه جای پای داریم توی خیابونه. ولی خب در مقابلش مثلا مدیر عامل سابقه بارکلیس همون سال میگه که آقا بلایی که سر شعب و بانک ها میاد شبیه اتفاقی که مثلا برای این ویدیو کلاب ها بود، ویدیو رنت میدادن و میفروختن که تو دنیا مثلا جزء معروف تریناش بلاک باستر بود که همه شعبش بسته شد، یا حتی کوداک از این اصطلاحات استفاده میکنه و معتقد این روند به هم میخوره. این پارادوکسه نهایتا تو دنیا یک ترندی رو رقم زد اسم برانچ ترانسفورمیشن، یعنی به جای اینکه بگیم برانچلس بانکینگ، حالا ترانسفورمیشن بیشتر این کلمه یعنی تغییر جامع، یعنی یه تغییر بنیادی چند بودی، فرق داره مثلا با ترانزکشن اتوماسیون. و میخوام بگم خدمت شما اتفاق نظر روی این شد که تراکنش‌های شعبه از حالت ترانزکشنال، از حالت اینکه کارهای روتین توش انجام بشه، یا خدمات تحویلداری، اصطلاحاً این خدمات تحویلداری هم از شعبه به کمک فناوری بیاد بیرون و شعبه تمرکزش رو بذاره روی ارتباط، روی بازاریابی، روی فروش و ادوایزری، مشاوره، خدمات مالی، و بحث برانچ ترانسفورمیشن شکل گرفت. ابعاد مختلفی هم داشت. یکیش این بود که میگفتن که، یا هنوزم میگن دیگه، میگن یه فرمت شعبه دیگه نداریم و یه اندازه برای همه جا مناسب نیست، یعنی شعبه از 15 متر ناوری تو شعبه شروع، شعبه 15 متری ابدا شد، شعبه 900 متری هم درست شد، یعنی از سلف سرویس برانچ و اکسپرس برانچ و فول سرویس برانچ و تا شعبی برای تیپ جوانها وای جنریشن تا لانج. یعنی مثلا تو سنگاپور من دیدم 4 یا 5 سال پیش شعبه 700 متری بانک OCDB درست کرده بود، یعنی به این صورت که بحث شد. دو رفتن به سمت این که شبکه شعبش رو یکم هرس کنن، بهینه کنن، یعنی جایی که لازم نیست یه شعبه سنگین داشته باشن با یه لایت برانچ هم مسئله رو حل کنن. یه اتفاق مهم دیگه ای که افتاد تو ترانسفورمیشن کارکنان شعب بودن، یعنی دیگه تخصصهای جدیدی لازم بود، یعنی آدمایی که تو مدیریت ارتباط آدم خوش ارتباطی باشن، متخصص باشن و به قول ما توی ایران میگیم متصدیهای بانکی، یعنی تخصص این آدما بعد از اپریشنال و کار تحویلداری عوض میشه. فرآیندها رو عوض کردن، یعنی سفر مشتری درون شعبه تغییر کرد، به این معنی که بعضیا مثلا اومدن خلاقیت رو خرج دادن تو شعبهشون، میتر گریتر گذاشتن مثل هتل ها، یعنی شما وارد شعبه که میشدید یا میشید یه کسی احوال شما رو میپرسه، اول شما رو ریسپشن تحویل میگیره و بعد هدایتتون میکنه. و تکنولوژی هم کمک کرد توی اتوماسیون تراکنش ها به طور مشخص توی تلر اتوماسیون، اتوماسیون تحویل داری، کش اتوماسیون و یکم هم هوشمندی و اینها. ولی یه اتفاق جالبی که افتاد تو این ترند که یه مرتبه به نظر من جهت عوض شد، یعنی شروع با کاست بود، این بود که تمرکزش رفت روی اکسپریانس دیزاین، یعنی همه شروع کردن نوآوری کنن که یه تجربه خوب برای مشتری ها تو شعبه بسازن و سرمایه گذاریشون رو آوردن به این سمت، به خصوص شعبه فول سرویس یا لانچ. و حتی شاخص‌های ارزیابی همکارای شعب هم بردن روی این که چقدر مشتری رو آموزش میدن، چقدر باعث تجربه‌های خوب در مشتری‌ها میشن یا چقدر تعلق ایجاد میکنن. یعنی خلاقیت‌هایی که شکل گرفت که حالا من اگر تو قسمت بعدی صحبتم فرصتش باشه چند تا مثال میزنم که یه حس متفاوتی در شعبه روی اکسپریانس بسازم. من در مورد ایران هم اگه بخوام بگم یه کوچولو اتفاق اول دهه 80 تو کشور ما افتاد، یعنی بانک‌های خصوصی که اومدن یکم شعبه رو ریدیزاین کردن و فضای بیشتری به مشتری دادن، اصطلاحاً تکریم ارباب رجوع کردن، صندلی گذاشتن، یکم اوپن آفیسش کردن، اون گیشه‌های شیشه‌ای بلند که مشتری‌ها بعد وام می‌سادن و یه دیواری بین همکارای شعبه و مشتری، اینا رو بانک خصوصی‌ها از بین بردن. و اگر دیگه صحبتامو توی مرحله بخوام جمع بکنم، آماری هم تو ایران بخوایم نگاه کنیم الان نزدیک 23,000 تا شعبه داریم. اگر با نرمای دنیا الان خودمون رو مقایسه بکنیم، از سال 2007 یا 2008 تا 2018، یعنی از سالی که آیفون ابداع شد تا الان، تقریبا 2018 نزدیک 1,060,000 تا شعبه تو دنیا بوده. یه رشد مختصری نسبت به 2008 داشته. تو 2008 که تعداد شعبه نگاه میکنیم 968,000 تا بوده، ولی ما به ازای هر 100,000 نفر تو دنیا زیر 15 تا شعبه داریم. تو ایران به ازای هر 100,000 نفر الان 27 تا 30 تا شعبه داریم. یعنی میخوام بگم که به نظر میاد اگر فقط ساده نگاه کنیم از این منظر، ما اوور برانچیم. و یه جایی مثل ترکیه رو اگه نگاه کنید به کم کم کرده 12,000 تا مثلا شعبه داره، یا اگه انگلیس رو که 60 میلیون جمعیت داره نگاه کنید 9,700 تا شعبه داره. کشورای تو این 10 سال مثل یوکی، مثل اسپانیا، مثل هلند، اینا کاهش دادن، حتی یکم امریکا، ولی یک کشور مثل هند خیلی افزایش داشته. میخوام بگم که اگه به آمار رو نگاه کنیم از منظر کاست، به نظر میاد ما اوور برانچیم. من تقریب زدم هزینه شبکه شعب ما نزدیک در سال 99 45 تا 50,000 میلیارد تومان تقریبه. و البته از منظر اکسپریانس به نظرم کار جدی توی ایران نشده که من اگر فرصت شد راجبش صحبت میکنم. من همین قدر بسنده میکنم و برمیگردونم آقا میکروفون رو به شما. درود بر شما.
متشکرم. مرسی آقای مظاهری. آقای خاتونی معزز علی روی خط داریم، شما میخواهید یه احوال پرسی بکنید که من سلام از شما بپرسم.
من از ادبم خدمت جنبی و همه عزیزان حاضر در این فضای مجازی، اشاره که روز خوبی رو آغاز کرده باشن، آخر هفته خوبی رو میشاله پشت سر بگذارن. من عذرخواهی میکنم اگر با تاخیر به جمع شما اومدم. البته ما 10 دقیقه قبل جلسه تستی هم با هم زدیم، ولی نمیدونم ظاهرا نظام بانکی روی پاشو گذاشت روی سیما که ما خیلی به موقع وارد نشیم، وگرنه من معمولا آن تایم هستم و خیلی با تاخیر وارد جلسات نمیشم. به حال عذرخواهی میکنم از همه عزیزان و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرض به خدمتتون آقای خاتونی، ما توی مقدمه برنامه هم گفتیم متاسفانه تعداد شعب در ایران با استانداردهای جهانی خیلی یکی نیست و خب خود این مسئله باعث شده که هزینه های شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور افزایش داشته باشه توی این حوزه. البته آقای مظاهری هم این موضوع رو تایید کردن با اعداد ارقامی که گفتن. من خواهشم اینه با توجه به اینکه از اطلاعی تو نظام بانکی تو سطوح بالا دارید کار میکنید، آیا تا به حال هزینه تمام شده یک تراکنش در داخل شعبه و خارج از شعبه ما ارزیابی کردیم، یا به سادگی بخوام بگیم کپکس و اوپکس یک شعبه در سال رو بررسی شده که به چه شکله در کشور؟
عرض کنم خدمت شما، خب من صحبت‌های آقای مظاهری رو در اواخر شنیدم و استفاده هم کردم. ممنونم از این دیتایی که فقط به صورت جهانی و حالا داخلی هم کم و بیش ارائه کردن. بیشتر فکر می‌کنم روی این قضیه ما داریم ورود پیدا می‌کنیم که چرا این تعداد شعب در کشور وجود داره و آیا واقعا اصلا با توجه به حجم کاری که ما در نظام بانکی داریم و در کنارش تعداد که از این نظام دارن استفاده میکنن، حضور چنین واحدهای لازم هست یا نه. آخرین آماری رو که من دارم در حال حاضر ما بیش از 22,000 واحد در کشور داریم که دارن در نظام بانکی خدمت ارائه میکنن. البته اگر ما واحدهایی مثل صندوقهای کوچیکی که بزرگی که در سطح کشور هستن ولی خب خیلی رسمیت ندارن، اونها رو هم اضافه کنیم، چون به هر حال دارن به مردم سرویس میدن، مثل صندوقهای قرض‌ورزانه کوچیک و بزرگ که رسمیت ندارن ولی خب در محله‌های مختلف دفاتری برای خودشون دارن، مرکزی دارن ارائه میدن، اونها رو هم اگر به این مجموعه اضافه کنیم قطعا عدد ما بالای 23,000 تا میرسه. خب حضور گذشته مفید بود، میتونست خیلی هم، ولی حداقل میتونیم بگیم در یک دهه گذشته، یعنی از سال 90 به بعد دیگه آروم آروم اینها هر تعداد بتونیم کاهش بدیم و یه مقدار اینها رو بازتر کرد، هاشون و فرایند هاشون، فکر میکنم که همون بحث شما که هزینه فایده هستش بیشتر چشم دیده بشه. من اینکه بتونم موارد رو یه مقدار اصولا با داده بیان بکنم، من ابتدا میخوام این مطلب رو بگم که ما دیگه در بازراهی شعب به نظر من امروز دیگه لازم هست انجام بشه. یعنی این برای سالهای اول 90 و 91 خیلی خوب بود که ما بریم برای مدیران ثابت بکنیم که بله ما نیاز داریم که بازطراحی انجام بشه. الان دیگه الزامه، یعنی به عبارتی اعتقاد شخصی من برای اینه که ما 8 سال 9 سال این کار رو دیر داریم شروع میکنیم و خیلی هم بده. ما به اندازه کافی به دلیل عدم ورودمون در این حوزه هزینه های رو به شبکه بانکی تحمیل کردیم. فکر میکنم الان دیگه کفایت بکنه و مدیران عزیزمون در نظام بانکی باید دقت بکنن که این الزام الان وجود داره و سریع باید شیفت بدن خودشون رو با مدل هایی که در دنیا هست، با تحقیقاتی که انجام شده، با دانشی که به هر حال در اختیار همه ماها قرار داره، ان شاءالله بتونیم این رو به یک نقطه مطلوب هدایت بکنیم. پس این نکته رو من تاکید میکنم، دیگه نمیخوام وارد این قضایا بشیم که اصلا چراییشو بررسی بکنیم. از چرایی گذشتیم، وارد الزام شدیم. من میخوام به دو تحقیق و عرضم به حضور شما پژوهشی که توسط دو شرکت معروف انجام شده بهش اشاره بکنم. فکر میکنم همین عدد رقم ها دیگه کفایت میکنه که ما خیلی سریع وارد به اصطلاح اجراء بازطراحی بشیم. یکی میخوام برم سراغ اکسنجر، یکم میخوام از دیلویت استفاده بکنم که خروجی هایی رو دارم بابت سالهای 2020 و 2025 که چه اتفاقاتی قراره بیفته. خب اکسنجر میاد در کانادا و امریکا روی 4000 شعبه تحقیق رو انجام میده و در نهایت به این نتیجه میرسه که در طی چند سال گذشته به شدت در این محدوده داره شعب با سرعت بسیار بالایی کم میشه و بسته میشه. و خب ایده هم معتقد بودن که در همین گزارش هایی که تهیه کرده بودن معتقد بودن که آینده متعلق به فضای دیجیتال و بانک های دیجیتالی هستش، حالا تا فضای فیزیکی داشته باشن چه حالا در یه فضایی مثل تلفن همراه و یا اینترنت شکل بگیرن. در مجموع نگاهشون این بوده که شعب میمیرن. حالا من خودم حقیقتش به این خیلی اعتقاد دارم و همیشه بهش فکر میکردم. دو تا عبارت رو هم دیلویت اینجا اشاره میکنه بهش، میگه که 29% مشتریان دارن ادعا میکنن مایلی ندارن که از سال 29%شون میگن ما کمتر سادمون رو انجام میدیم و دلم میخواد فقط رابطه داشته باشیم. پس این دوتا آمار خیلی داره به ما اصطلاح آگاهی میده که وقتی که مشتری سلیقه‌اش داره تغییر پیدا میکنه، تفکرش داره تغییر پیدا میکنه، ما نباید خیلی پافشاری بکنیم به اون چه که در حال حاضر ما اونو به عنوان یک شعب سنتی دارم نگاه میکنم. اکسنجر هم مجدد میاد ادامه میده مطالبش که حالا در سال 2025 داره چه اتفاقی میفته. این مطالب به نظر من خیلی جذاب، برای من که خیلی جالب به عنوان فردی که حالا سالهاست در نظام بانکی دارم کار میکنم، بالاخره در شعب خیلی بودم، دریا خیلی ارتباط داشتم و الانم دارم هر روز دارم دیتا از شبکه بانکی و حالا بانک ملی دارم نگاه میکنم، ببینم که مردم خیلی تمایل ندارن که بابت هر عملکرد و رفتاری به شعبه مراجعه بکنن. ولی چه دلیلی داره که هنوز شعب جایگاه خودشون رو دارن حفظ میکنن و مردم الزام دارن که حداقل یک بار به شعبه مراجعه بکنن؟ اینو ان شاءالله در مباحث بعدی با هم دیگه بیشتر صحبت می‌کنم، ولی دوست دارم فقط به دیتا اکسنجر اشاره کنم. میگه در سال 2025 30% از شعب سنتی کاهش پیدا کرده، به صراحت داره اینو میگه، در حالی که همه ما میدونیم هر روز داره حجم مشتریان نظام بانکی اضافه میشه، تراکنش هم داره اضافه میشه. چطور ممکنه ما این سمت افزایش داشته باشیم ولی این سمت تحقیقات ما نشون میده 30% در سال 2025 ما شعبمون کم میکنیم؟ که اگر ما برای کشور خودمون اگه اون 22,000 تا رو در نظر بگیریم، 30%ش رو در نظر بگیریم، باید یه چیزی حدود 7,000 تا شعبه کاهش پیدا بکنه که اگرچه من اعتقاد دارم خیلی بیشتر از این حوایات هست. 20% از شعب باقی مونده، یعنی بعد از اینکه اون 30% کاهش پیدا میکنن، 20% از شعب باقی مونده که در صحبت‌های آقای مزایری بود که به درستی هم داشت اشاره میکرد، نگاهشون اینه که دیگه برن وارد اکسپریانس استور بشن، یعنی برای مشتریان واقعا یه تجربه ایجاد کنن، تجربه بفروشن، خیلی دیگه وارد فضای ارزان بود شما فعلی و سنتی نباشن. این هم واقعا آمار خیلی جالبیه. و از همه مهمتر برای همکاران من در نظام بانکی که به عنوان مدیرها هستن، حالا در جمع ما قطعا حضور دارن که من خیلی مقدم میگم بهشون، ان شاءالله کمش موفق باشن و بتونیم شما نظام بانکی به جایگاه درستش برسونیم. خیلی جالبه دوستان بدونید اکسنجر میگه در 2025 70% تلرها هست میشن. خیلی جالب، یعنی کاش پیدا میکنن هست میشن، بالاخره تغییر روش میدن، یعنی دیگه نیازی به حضور اینا نیست. 50% اون تلرهایی که باقی مونده حالا این 70% هست شدن، 50% اون تلرهایی که باقی میمونن دقیقاً یه نقشی رو بازی میکنن، یه رولی رو دارن و اون هم رولش جز ریلیشنشیپ نیستش، یعنی ارتباط. مشتری میاد وارد شما میشه، احوالش رو بپرسه، بچت ازدواج کرده، دختر دانشگاه رفته، خونه تو تغییر دادی. بالاخره با این ارتباطات سعی میکنن مشتری رو در جمع خودشون حفظ بکنن. چرا؟ چون ابزارهای متعددی چه در دل شعبه حالا به عنوان سلف سرویس یا حالا فضای دیگه، چه در ابزارهای دیجیتالی مثل موبایل و اینترنت، سعی کردن مشتری رو در کارهای ساده و روان روزمره بالاخره اونها رو درگیر بکنن که حالا اون سبد محصولاتش رو ایشالا در بحثای دیگه عنوان کنیم. پس این نکته خیلی مهمیه و در انتخاب به این تحقیق اشاره میکنه که میگه 30% فضای اختصاص داده شده در شعب کاهش میکنه. همین نکته رو که آقای مزوری گفتن، خب واقعا ما دیگه نیاز نداریم به این فضای به این بزرگی، چه ضرورتی داره؟ 30% فضا کاهش پیدا میکنه. 30% فضا هم میتونه خود شعب بزرگ باشن که کوچشن، هم میتونه حجم کل شعب رو که شما در نظر بگیرید که عرض کردن در بالا که 30% شعب سنتی هست میشن، بیاد آمار رو تحت تاثیر اون فضا هم قرار بده. و در انتها من به یه گزارش دیلویت هم اشاره بکنم و در خدمت شما هستم و اونم دیلویت مجدد تاکید خیلی جدی داره به اینکه شعب در تراکنش ها واقعا دیگه حجمشون کاهش پیدا میکنه. یه زمانی شعب تراکنش ها و ارزان بودن شما فروش خدمت رو در شعبی به صورت همزمان انجام میدادن، ولی الان به حال در بحث تراکنش های خرد و ریزو اینا دیگه خیلی نقش کلیدی ندارن و بیشتر سعی میکنن فروش خدمت داشته باشن. دلیلش هم اینه که متاسفانه ما هنوز مدلامون در کشور به گونه‌ای هستش که مجبوریم حداقل برای یک بار در فاز اول مشتری به سمت شعبی بیاریم که اون هم دلایل خاص خودش رو داره که اجازه بدید در مبحث بعدی بیشتر به صورت خیلی تحصیل‌تر وارد و دلایل این که هنوز ما نمیتونیم شعبمون رو در این زنجیره در حضور فیزیکی به طور کامل حس بکنیم و بریم توی فاز این که بیشتر بحث ارتباط با مشتری داشته باشیم، تجربه با مشتری بپوشیم، اون فرایندها دیگه از صفر تا صد در اختیار خود مشتری باشه، بیشتر بحث ارتباطات و از امروز شما ارائه و فروش خدمت و تجربه رو به مشتری ارائه بدیم. این رو ان شاءالله در مباحث بعدی من در خدمت شما هست. ببخشید اگر بحث من طولانی شد.
آقای خاتمی فقط عدد هزینه تمام شده یک تراکنش داخل شعبه و خارج از شعبه رو نفرمودید، آیا ندارید عدد رو الان؟
من اجازه بدید یک از امروزش مقوله رو مطرح میکنم، دیگه دوستان خودشون حدیث مفصل از این قضیه رو داشته باشن. ببینید آخرین دیتایی که من حالا در هفته گذشته برام آپدیت شد و من در اختیار دارم، جالبه بدونید ما در حال حاضر در شعبه ما به ازای هر یک ثانیه بابت هر فرایند هر خدمتی که انجام بدیم به ازای هر یک ثانیه 39 تومن داریم هزینه میکنیم، به ازای هر یک ثانیه، درست؟ حالا شما فرض بکنید بیشترین فرایندی که در شعبه کار خود دنبال میکنه فرایند افتتاح حسابه که 13 دقیقه طول میکشه، من شما اینا یه ضرب و تقسیم بکنید به ازای هر یک ثانیه 39 تومن 13 دقیقه. خب فرایندهای زیادی در بانک ها وجود داره، بالای 100 تا فرایند معمولا در یه بانکی و در بانک ها داره نقش آفرینی میکنه، هر یک از اینها زمانهای متعدد داره که عرض کردم بزرگترینش همون زمانی که به خودش اختصاص داده افتتاح حسابه که 13 دقیقه است. توی چیزی بنابراین حلوش 31,000 تومن ما صرفا برای یک افتتاح حساب در شعبه داریم هزینه میکنیم که قطعا این هزینه میتونه با ابزارهایی که الان وجود داره و اتفاقاتی که قطعا میتونه رگولاتور و قانونگذار انجام بده، این هزینه ها حتی هم میتونه به 0.1 تا 1.20 کاهش پیدا بکنه، هم برای مشتری هم برای شعبه ارزشمند خواهد. اما در حوزه تراکنش های حضوری و غیر حضوری آخرین دیتایی که الان ما داریم متاسفانه علارغم ملی باطنی که بانک ها خیلی تمایل ندارن این هزینه ها افزایش پیدا بکنه و خارج از اختیار ما هست، آخرین دیتاهای ما نشون میده که ما الان در تراکنش های غیر حضوری حداقل 1,000 تومان داریم هزینه میکنیم و البته روی تراکنش های مالی، روی تراکنش های غیر مالی هم یه چیزی حدود 450 تا 500 خب شما خودتون نگاه بکنید این هزینه ها هزینه های خیلی سنگینی هست. مثلا فرض بکنید مثل بانک ملی که در طول روز داره بیش از 70 میلیون ترانزکشن مالی و غیر مالی رو داره تجربه میکنه، اگر یک مبلغ اوریج 500 تومان هم شما در نظر بگیرید ضرب بکنید، ببینید بانک ملی در طول روز بابت اینکه بتونه اینها رو هندل بکنه چیزی بالغ بر 40 میلیارد تومان باید هزینه. روزانه. خب حالا این عدد به نظر من خیلی سنگینه، در حالی که با یه حرکت خیلی حرفه‌ای و با توجه به مدل‌هایی که تو دنیا وجود داره، تحقیقاتی که انجام شده، بانک‌ها خیلی راحت می‌تونن هزینه‌ها رو کاهش بدن و ضمن اینکه هزینه‌هاشون کاهش پیدا می‌کنه، اثر بذاره در سود خالصشون، درآمدشون رو تحت تأثیر قرار بده. و حتی این نکته هم خیلی اهمیت داره. ببینید در کشور ما، حالا یا متأسفانه یا خوشبختانه، اقتصاد ما اقتصادی که بانک محوره، یعنی مردم خیلی به بانک‌ها وابستگی دارن، از لحاظ مستقیم و غیر مستقیم. یعنی اگه بانک‌ها خوب نقش آفرینی بکنه، سبد مهد زندگی مردم رو تحت تأثیر خودشون قرار میده. لذا ما هر چقدر بتونیم هزینه شبکه بانکی رو کاهش بدیم، مطمئن باشید میتونیم روی بحث سود بانکی، میتونیم روی بحث بهره بانکی بیشتر ورود پیدا بکنیم و با تغییر این عدد و رقم، هزینه تمام شده رو برای هموطنان عزیزمون کاهش بدیم و بتونیم یه زندگی بهتر و آرام‌تر براشون فراهم بکنیم.
درست. خاطرین البته من فکر می‌کنم که نظام بانکی یه مقدار توی فرآیندها، حتی به موضوع فرآیندها قطعا جلوتر می‌پردازیم، ولی از اینجایی که حالا عدد گفتید در حوزه افتتاح حساب که 13 دقیقه یک مشتری معطل میشه برای یک افتتاح حساب در شعبه. ببینید ما الان نمونه‌شو توی حوزه بورس هم داریم و تو حوزه کارگزاری‌ها هم داریم. برای تایید هویت عملاً سن اونجا اتفاق می‌کنن، مشتری ثبت نامش توی سایت اینترنتی صرف تاست همه اطلاعات بانکیشو و غیره رو وارد میکنه توی سامانه عملا کارگزاری یا سجام، بعد فقط برای احراز هویت و اون امضای خیس که احتمالاً حالا بهش خواهیم پرداخت، میره یه نقطه حالا یا دفتر کارگزاری یا دفتر پیشخوان، امضا رو میزنه، احراز هویت میشه، کارش انجام میشه. که به قاعده اگر سیستم بانکی هم این روش رو استفاده میکرد، حداقل بخشی از اون افتتاح حساب که خارج از شعبه قابل انجام باشه رو اونا رو انجام میداد، دیگه 13 دقیقه نفر گرفتار نمیشد توی شعبه. من فکر کنم اینجا خود نظام بانکی هم توی فرآیندش مشکلاتی داره.
ببینید حالا نظام بانکی مشکلات داره، من منکرش نیستم، مثلا من با شما همراه هم، ولی یادم باشه معمولا میگن خشت اول رو تو کج معمار کرد تا سریا میرود دیوار کرد. خب ببینید وقتی که ما یه قانون مدونی توی بحث امضای دیجیتال، امضای الکترونیکی نداریم و هر چقدر نظام بانکی تلاش میکنه، کوشش میکنه، ایده میده، طرح میده، مبارزه میکنه، دنبال میکنه، واقعا به نتیجه نمیرسه، خب بله برای ما کاری نداره همین فرما رو بیاریم روی گوشی قرار بدیم، بیایم رو سایت قرار بدیم، بگیم قبل از اینکه شما بیاید وارد شغل بشید این فرما رو کامل بکنید بیارید و نهایتاً کارتون به اتمام برسه. ولی نگاه ما بیشتر اینه که چرا این زنجیره از 0 تا 100 نباید کامل بشه. شما فرمایید الان بازار سرمایه یا مثلا سجام رو دارید پیش میکشید، خب خیلی از اینها هنوز دارن برای تکمیل احراز هویت دارن از زیرساخت شبکه بانکی استفاده میکنن. حتی دیدید دیگه در روزهای گذشته، در هفته های گذشته خیلی بحث داغ بود. خب وقتی که مشتری رفته در بانک، احراز هویت شده، شماره شبا داره، وقتی که شماره شبا رو میده، سرویس شبا وجود داره، چه دلیلی داره من دوباره توی سجام برم احراز هویت بکنم طرف مقابل؟ پس ببینید ما به عنوان فرانت قضیه، به عنوان لبه کار، اگه قراره بر اینه که دیتای من یه دیتای ارزشمندی باشه که سایر حوزه‌ها از من استفاده بکنن، من باید اختیار بدم و قانونگذار باید بیاد قوانین و مقرراتش رو تنظیم بکنه، امضای دیجیتال رو به رسمیت بشناسه، امضای الکترونیک رو بالاخره توی چرخه کار خودش قرار بده، که من به عنوان به حال یک بانک عامل وقتی که مشتری رو احراز هویت کردم، تو بسیاری از فرآیندهای دیگه نیاز به احراز هویت نباشه. ما الان درسته حساب افتتاح میکنیم، ولی زمانی که بخوام به طرف یه کارت بدیم دوباره یه احراز هویت دیگه، اگه بخوام دست چک بدیم یه بار دیگه باید حضوری بیاد تو شعبه احراز هویت. ببینید این احراز هویت ها در لایه‌های مختلف، در چرخه‌های مختلف، در زنجیره‌های مختلف فرآیندهای ما نقش خودشون از دست نمیدن. اینها عاملی هستن که این زمان رو طولانی. درست. شما اگر فرایند افتتاح حساب رو ببینید، فرایند افتتاح حساب می فرمای ما خیلی زمان بر نیستن برای اینکه شما تکمیلش بکنید. نه، فرما آماده است، تیک میزنید میرید جلو، دیتا های ثبت احوال آماده است، میاد میشینید. ولی مشکل ما همونه که طرف باید بیاد توی شعبه، من رویتش بکنم، امضاشو ببینم، اسکن بکنم، وارد بکنم. اینها عواملی هست که اصلا کاملا حضور فیزیکی رو میتنه و یعنی بخشی از اینا رو که ما بتونیم خارج از شما انجام بدیم حق با شماست. ولی به هر حال حالا دوست داشتم این بحث رو در مسائل بعدی مطرح بکنم که حالا با سوالی که شما فرمودید من یه قسمتی از اون رو خدمت شما عرض کردم.
مرسی از شما.
خواهش میکنم.
آقای خاتونی عزیز سلام، عرض ادب خسروی هستم.
سلام، حال شما خوبه؟ خوب هستید آقای خسروی؟
سلامتی. متشکرم هم حضرت عالی هم آقای دکتر مظاهری، کامل جامع و توضیحات دقیقی رو ارائه کردید. یه توضیحات کوچولویی هم من اضافه بکنم به این ماجرا. اول یکم قرار بر این شد که یکم بحث بازطراحی شعب رو یکم به صورت آکادمیک تر بهش نگاه بکنیم، جامعه آماریمون رو ببینیم در چه حدیه. آقای دکتر مظاهری توضیح دادن متوسط تعداد شعب در سرانه نظام بانک بین‌الملل برای 100 هزار نفر نرمالش چیزی در حدود 15ه. اما اگر جامعه بین‌الملل رو دقیق نگاه بکنیم، کشوری مثل پرتغال این عدد 39ه، توی فرانسه 38.7ه، توی ژاپن 34ه، توی آمریکا 33.9ه، ایران حالا آقای دکتر مظاهری گفتن بین 27 تا 30 عدد دقیقش 28.5ه. و در انتهای این جدول هم اگه نگاه بکنیم، کشورهایی که کمترین تعداد شعب رو به ازای هر 100 هزار نفر دارن چین و هلند و آلمان و اتریشن، که چین 8 تا، هلند 8 تا، آلمان 9 تا و اتریش 10 تا. چون کامل توضیح بده آقای خاتونی عزیز، ما 22873 تا شعبه داریم که این 22873 تا تقریبا 12713 تاش تو مراکز استانهامون هستن. یعنی اگه سرانه رو نگاه بکنیم تقریبا 55% شعب نظام بانکی ایران تو مراکز استان‌ها هستن. و یه عدد جالب خدمتتون عرض بکنم، شهر تهران 3898 تا شعبه بانکی توش هست. یعنی 17% کل شعب ایران توی شهر تهران متمرکز شده. بعد از شهر تهران ما مشهد رو داریم با 873 تا شعبه، اصفهان رو داریم با 818 شعبه بانکی و شیراز رو داریم که 666 شعبه بانکی دارن. یعنی ما اگر جمع این 4 تا شهر کلان ایران رو نگاه بکنیم، 27% شعب بانکی ایران توی این 4 تا شهر هستن، تهران، مشهد، اصفهان و شیراز. و خود شهر تهران به تنهایی 17% شعب ما رو درگیر خودش کرده و در خودش جا داده. چی در حدود 60,000 خودپرداز داریم توی ایران و 1.2 میلیون تعداد دستگاه خود دریافت خودپرداز داریم، که این آمار واسه جامعه بین‌المللی هولوش 3 میلیون دستگاه خودپرداز هستش. من آمار رو دادم که اول ببینیم خب دنیا در چه جایگاهی قرار داره، نظام بانکی بین‌الملل چه جوریه، ما چه جوری هستیم. حالا یه کیس استادی کوچولوش هم اگه بهتون بگم، اینکه یه کشوری مثل آمریکا 79884 تا شعبه داشته تو سال 2000، که تو سال 2014 میرسه به 94191 و 2009 هم 98950 تا بود. یعنی اگر نگاه بکنید ما از 2009 تا 2014 توی ایالات متحده تقریبا 5000 تا شعبه کمتر شده و نمونه‌های خیلی موفقی هم داشتم. مثلا اگه بخوام حالا شما بحث هزینه تراکنش شعبه‌ای رو توی ایران فرمودید، ما اگر بخوایم آمریکاشو نگاه بکنیم، مثلا واریز وجه رو به تنهایی نگاه بکنیم، ما هزینه واریز وجهمون توی شعبه توی ایالات متحده تقریبا 65 سنته. یعنی هزینه هر تراکنش واریز وجه توی هر شعبه سنتی که شامل تلر و سیستم بانکداری سنتی هست توی ایالات متحده 65 سنته، که اگر از دستگاه خودگردان خود دریافت خود برداشت استفاده بکنن این هزینه تقریبا به 8 سنت کاهش پیدا می‌کنه. خب کاملا شما درست توضیح دادید، نظام بانکی ایران یه نظام بانکی که از قدیم بوده، بر پایه سنتی برقرار شده، بر پایه اعتماد مشتری به نام بانک، به تابلو بانک، رویت فیزیکی مشتری داخل شعبه. اما با دیجیتالی شدن مخصوصا از سال 2007 به بعد مشکلات اساسی به وجود اومد. مردم دوست دارن که کمتر به شعبه مراجعه بکنن و کارهایی که خودشون میتونن انجام بدن به جای اینکه وقت بذارن بیان داخل شعبه خودشون، حالا با یا دیوایسشون یا اصلا دستگاه‌های سلف سرویس یا اتوماسیون شدن این سری از فرآیندهای بانکی این کارا رو انجام بدن و دوست دارن بیشتر مراجعهشون به بانک برای خدمات مشاوره مالی و دریافت سرویس‌های خاصی باشه که خودشون نمیتونن از پسش بر بیان. حالا من دوست دارم که یکم بحثو بازترش بکنیم، دو تا سوال بپرسم، یکی از آقای دکتر مظاهری عزیز بپرسیم، یکی هم از حضرت عالی. من از آقای دکتر مظاهری، چون حالا هم سبقشون از ما بیشتره، هم خود ما هستن، این سوال بپرسیم که آقای دکتر مظاهری، نمونه های موفقی که از حوزه برنچ ترانسفورمیشن چه تو ایران داشتیم چه توی خارج از ایران داشتیم، چون شما استاد هستید میدونید که بازطراحی شعب صرفا بازطراحی فیزیکی نیست، 5 6 تا منظر داره، بحث فرآیندها رو داره، بحث تکنولوژی رو داره، بحث فناوری رو داره، بحث معماری رو داره. اگه بتونید از این نمونه های موفق چه داخل ایران چه خارج از ایران یکی یا دو تا رو واسمون باز بکنید خیلی ممنون میشم. و آقای مهندس خاتونی عزیز، اگر شما هم زحمت بکشید ادامه همون سوال قبلیه، شما فرمودید که هزینه تراکنش شعبه‌ای بسیار بالاست، باور نظام بانکی هم اینه که بازطراحی شعب باید اتفاق بیفته، باید تعداد شعب رو کم بکنیم، فضاها رو کم بکنیم، اما رفتار بانکدارهای ما توی ایران اینو نشون نمیده. هنوز که هنوزه بانکدارا دنبال این هستن که برن شعب با متراژ بالا تو نقاط خوب شهر توی دید با هزینه‌های بسیار بالا برن شعبه فیزیکی بخرن. دلیل چیه؟ چرا هنوز به این سمت نرفتیم؟ حالا هر کدوم از عزیزان که صلاح میدونن شروع کنن. آقای دکتر مظاهری، آقای خاتونی عزیز.
بله خواهش میکنم. من اگر بله مرسی، من یکم حالا آقای خاتونی هم یک اطلاعاتی بکنم. من اجازه میخوام کمی سوالی که از آقای خاتونی پرسیدید منم یکم داده شیر کنم اگه اشکالی نداشته باشه. اجازه است؟
در
خدمتتون هستیم. ببینید حالا ما یه گزارشی تهیه کردیم که انشالله تو عصر پرداخت با همکارامون شیر میکنن. 10 تا بانک دنیا رو کیس استادی مطالعه کردیم. ولی من سعی کردم با احتیاط میگم مدل سازی بکنم. ببینید به نظر من برادر من رئیس شعبه یکی از بانکهای خصوصی شده است، دولتی خصوصی شده، یه وقتی باشون گپ میزنم که آقا در روز چند تا مراجعه داریم به طور متوسط. یعنی میخوام بگم این بر مبنای یک سروی جامع نیست ولی بر مبنای این گفتگوهاست. من تقریب زدم اگه به طور متوسط 100 نفر بیان در روز داخل شعبه و هر نفر هم 3 تا سرویس بگیره و 22 روزم شعبه کار بکنه، یعنی شعبه در ماه 7000 تا سرویس بده، کاری ندارم چه سرویسی، یعنی 7000 تا و 150 میلیون تومان در ماه هم هزینه شعبه رو کپکس و اوپکس تبدیل کردم. به نظر من اون موقع هزینه یا قیمت تمام شده یه سرویس داخل شعبه زیر 20000 تومان نمیاد. اگه بخوام با پوز در سال گذشته مقایسش بکنم که 27 میلیارد تراکنش زدیم و بیام متوسط کارمزد هر تراکنش هم 100 تومان بگیرم، یعنی شعبه 200 برابر تقریبا پوز میشه. یا همین محاسبه رو برای خود پرداز کردم، تقریبا شعبه 20 برابر خود پرداز میشه، گرانتر میشه. ولی نسبت به موبایل آمار دنیا میگه که هر کسی در روز 2600-700 بار، حالا آمارا البته مختلفه میگن ولی رافلی میتونیم محاسبه کنیم، مدل سازی کنیم با موبایلش کار میکنه، یعنی اون موبایل قطعا خیلی ارزون تره. ولی خب همه سرویس ها رو طبیعتا نمیشه توی موبایل دلیور کرد، ولی خواستم بگم که سایر چنل ها نسبت به چنل گرون شعبه ارزون ترن و اینکه ما 20000 تومان به ازای یه سرویس اگه میخوایم سرمایه گذاری کنیم توی بانک، باید ببینیم اون سرویس چیه که ارزشش رو داشته باشه و اصطلاحا شعبه حلال بشه. من فکر میکنم توی ایران بحث برند ترانسفورمیشن خیلی مورد درک هنوز اونقدی که من فهمیدم تو صنعت بانکی واقع نشده. یعنی با بانکدارا که صحبت میکنیم همه میگن آقا ما داریم شعبه کم میکنیم، کسی نمیگه باید ترانسفورم کنیم. تفاوتش اینه که تو ترانسفورمیشن واقعا مثل اینه که فرض کنید سرکه تبدیل به شراب میشه، یکم تغییر ماهیت میده، یا کرم پروانه میشه. یعنی ممکنه ما بیایم شعبه 900 متری خب الان بزنیم، ولی میدونیم که مشتریمون کیه و کجاست و چرا، چجوری طراحیش میکنیم. اساسا برانچ ترانسفورمیشن یک مقوله انسان محوره، یعنی نوآوریایی که داره تو دنیا در حوزه تحول شعب انجام میشه، اگه 3 محور در نظر بگیریم، فناوری، کسب و کار و انسان، اینا هیومن سنتریکه. به خاطر همینه که الان شما مثلا گروه لوید در انگلیس اگه برید وی پی دیزاینش رو نگاه بکنید که از کجا آورده، از والمارت توی امریکا برداشته آورده. یا بعضی از بانک‌ها مثلا نگاه بکنید، من فکر می‌کنم تو آر بی آر من می‌شنیدم تو اروپای شرقی مثلا اسمش رو برای گشودن خانه مشتریان یا مرکز خدمات مالی. می‌خوام بهتون بگم که این تو این ترانسفورمیشن یه وقتی ما تاخم یه پیام بدیم که الان من تو این سالی که فرمودید چند تا کیس میگم. یا یه آقای یه مرتبه دیدم از امریکا اومده بود تو یکی از این ورکشاپ‌ها، میگفت آقا ما الان ایموشنال اکوئیتی برامون تو بانک داریم مهمه و تو شعبه می‌خوایم اینو فعلا پوششش بدیم. من که شخصا فکر می‌کنم الان که سال آخر این قرن هستیم، 1399 هستیم که انشالله این سال با همه فراز و فروداش تموم شه بریم توی قرن بعدی، به نظر من توی دهه آتی شعبه به عنوان یک چنل کلیدی همراه بانکداری هست. فقط موضوع اینه که چیکارش بکنیم و چه نوآوری میشه با شعبه انجام داد که هم کاست ریدکشن بشه هم واقعا رو اکسپریانس کار کنیم. اگه رو اکسپریانس کار کنیم شعبه موقع حلال میشه و نترسیم اگه یه شعبه 900 متری هم به زعم من زدیم، که اگه به من بگید که چرا این حرفو میزنی، من الان مثلا مثال میزنم، یکی از بانکایی که تو مطالعات ما که مرجع ما هم آر بی آر ریتیل بانکینگ ریسرچه، چون ما خودمون نرفتیم اون بانک رو بسش مثلا تو سنگاپور بانک او سی بی سی رو ببینیم، ولی تو سال 2014 من نگاه میکردم، یعنی خیلی دور نیست، 5-6 سال پیشه، بانک اگه بخوام بهتون بگم بزرگترین شعبه خودش رو تو دور این بانک بالای 600 تا شعبه داره، بزرگترین شعبه خودش رو 960 متر مربع تو قلب یه خرده فروشی مثلا افتتاح کرده، 3 طبقه. خب هزینه سنگینی هم کرده، 7 در 24 این شعبه کار میکنه، یه کانسپت جدیدی رو داره توش مطرح میکنه. مثلا شعارهای بانک کلن تراکنش‌های بدون کاغذ، خب درسته جز شعارهای بانک، یکی دیگه از شعبی که این بانک دیزاین کرده مثل یه هاب ورزشیه، یعنی حالا اگه انشالله قسمت بشه بریم سنگاپور یه جوری هم توفیق بشه بدیم اینا رو ببینیم، بعد خب این تجربه هایی مثل پرکتیس هن، الان نمیگیم بست پرکتیس، یا یه برند، یه ساب برند ایجاد کردم به اسم، من دیشب اینو سعی کردم تو اینترنت کم ویدیوهاشو تو یوتیوب ببینم، به اسم فرانک. این فرانک رو برای جوونا، برای نسل وای اینا درست کردن که خیلی کافه استایله و مثلا ادعاشون اینه برای کارتای دیبیت و کردیتشون نزدیک 100 جور دیزاین زدن، یعنی اون سلیقه اون جنریشن رو دیده ساب برند زده. میخوام بگم کانسپت داره پشت شعبیش که اگه بزرگن دیزاین میکنه. یا مثلا یه بانک دیگه که تو استرالیا به نظر من جالب بود، بانک آف کوینزلند. اینم یه چیز جالبی این بانک داره، تو ایران هم یه کوچولو شبیهش رو داریم تو پست بانک. این بانک اومده یه شعار داره، شعارش اینه که نسل بعدی شعبش اینجوریه، با تمرکز بر حس خوشایند مشتریان، و شعار It is possible to love a bank. نگاه کنید، یعنی میگه این محتمله یا ممکنه که یه بانک عاشقش بشین. وقتی شما با این کانسپت میرید شعبه دیزاین کنید، خب یه کار خاصی میکنید دیگه، یعنی اتوماسیون توش انجام میدید، کار یدی رو نمیخواید آدم ها وقتشون کارکنان بانک گرفته بشه کار دستی بکنن، میذارید ماشینا، سلف سرویس ها یا چنل های فول دیجیتال اون کارا رو بکنن و آدم ها وقت دارن با مشتری ها دیالوگ کنن. این نکته مهمیه. مثلا این بانک تو شعب جدیدش 3 یا 4 تا کارمند ماهر پیشبینی میکنه و هدفش اینه که تحویل داری رو، خدمات تحویل داری رو از شعبه ببره بیرون، تمرکز کارکنان رو ارائه خدمات مشاوره به مشتریان باشه و آموزش مشتری ها. ببینید خیلی تاکید بر آموزش مشتری ها تو شعبه دارن. یه کار جالبی هم که اینا کردن، شعب فرانچایز دارن، یعنی مثل پست بانک که مثال زدم تو بعضی از ایالت‌های استرالیا شعبی که این شعبه متعلق به اون کسی که ادارش میکنه، اونر منیجد برانچ میگه OMB. خب اینم یه الگویی که البته من فقط تو این بانک دیدم این کارو کرده و من میدونم تو پست بانک هم شنیدم شعبه کارگزاری داریم. یا اگه مثلا بانک چیس رو ببینید، اینا بانکای پر سابقه ان. بانک چیس 1799 تاسیس شده، یعنی قدمتش از همه بانکای ما خب خیلی بیشتر دیگه، بالای 200 سال قدمت داره و 23 میلیون خانواده آمریکایی فکر کنید این بانک داره سرویس میده. برای اینکه حسش کنید 5600 تا شعبه داره و جالبه اینا نسبت سلف سرویس به برانچشون 3-4 هست، یعنی تقریبا 20000 تا هم سلف سرویس خود پرداز داره. بعد استراتژیاشو که نگاه میکنید تو تحول شعب، میگه تبدیل شعب به محلی برای مشاوره و خارج کردن خدمات تحویل داری، تجهیز شعب به نیروی انسانی کمتر بر پایه تعامل بیشتر با مشتریان، و البته برنامه‌ریزی برای کاهش تعداد شعب انجام داده. و عرض کنم خدمت گل شما مثلا دستیار ویدئویی گذاشته، یعنی از تکنولوژی اگه استفاده میکنه با هدف این استراتژی که میذاره استفاده میکنه، وگرنه اتوماسیون بی هدف خیلی همچین معنایی نداره. ولی همشون مشترکن که خدمات روتین و ترانزکشنال تحویل داری باید بره بیرون، که به خاطر همین تو دنیا هم اگه مطالعه کنید تو حوزه تکنولوژی، تلر اتوماسیون، کش اتوماسیون، اینا چیزایی که روش دست گذاشتن، اینا رو از داخل شعبه بکشن بیرون، ولی شعبه رو ترانسفورم میکنن و میارن روی اکسپریانس. مثلا یکی از بانک‌های اروپای شرقی اگه اشتباه نکنم ایر بانک هست اگه اسمش رو سرچ کنید، این اصلا ادعاش اینه که آقا مشتری میاد تو شعبه. ببینید این از اوپن آفیس هم اوپن‌تر شده، این تکنولوژی‌ها کمک می‌کنن که فضای دیگه تفکیکی نیست، شما کنار متصدی تلر می‌شینی همزمان با اون مانیتور نگاه می‌کنی، میگه آقا من اینطوری دیزاینش کردم، می‌خوام صمیمیت بین همکار من و مشتری باشه. و بگم خدمت گلتون مثلا بانک CIBC کانادا هم که نگاهش بکنیم، این بانک مالتی فرمت رو ران کرده، یعنی شعبه فول سرویس داره، شعبه اکسپرس داره، شعبه اکسپرسش 14 متره، اونچر نمیدونم لانج داره، ویلکام زون داره، تو فرودگاه ها مثلا دیزاین کرده. ببینید اینا یه مثالاییه که یه فلسفه پشت اون استراتژی شعبه وجود داره. یکی از این بانک ها نگاه میکردم که میگم من میخوام شفافیت و ترانسپرنسی رو به مشتری منتقل کنم، در نتیجه از شیشه زیاد استفاده کرده بود برای اینکه همه جا دیده بشه. من اگه برگردم به مصادیق ایران که گفتی، تو ایران تا اونجایی که من مطلع دارم ما رون قسمی یه کارهایی کردیم، نمیتونیم بهش بگیم برانچ ترانسفورمیشن، ولی گامایی برداشتیم از منظر هتلینگ و دیزاین. بانکی که من میدونم حرکت کرده و مشاور آورده، و البته میدونم حالا نمیدونم اینجا آقای افتاده چی جوری بعد اینو توضیح داد، ولی میگم مثلا بانک سامان IM رو آورد یک ریدیزاین شعبش رو کرد. ولی اینا خیلی پیچیده است، اون کارکنان شعبه خیلی آموزش احتیاج دارن، یعنی شما وقتی کانسیرج تو شعبه داری یا میتر گریتر داری، یه نفر وایساده شما وارد شعبه میشی تحویل میگیره شما رو، خوشو بهش باد میکنه، این آدم بعد شغلشو باور کرده باشه. من دیده بودم که کارکنان شعبه یه موقعی میخواستن شغلشون رو عوض کنن، چون بانک اینا رو پوش کرده بود که دیگه شما نباید پشت میز بشینید تو شعبه و بعد پاشید برید تو زون دوربر خودتون بازاریابی کنید. و اینا فکر میکردن که این کار خوبی نیست، این در پرستیژ یک همکار بانکی نیست. این که میگن 4 سال پیشه یا کانسیرج باش گپ میزدید، اصلا ذهنش چیز بود، متلاطم بود، میگفتش که منو اینجا واسوندن، مثلا این کار من نیست. اون ترینینگ، اون کالچر پیپل یه مسئله خیلی پیچیده تر از تکنولوژی فرایندها رو حالا دوستان توضیح دادن، ما تجربه ایرانمون هم میگیم، ولی من میدونم بانک سامان کار خوبی، قدم خوبی برداشت، چون مشاوره حرفه‌ای آورد، بانک‌های خصوصی رو مثال زدن. باز یه تجربه خوب دیگه به زعم من که بعد کامل بشه، اکسپرس برانچ بود، کاری که بانک شهر انجام داد و یه ساب برندی به اسم شهرنت ساخت. فقط این کار بعد کامل میشد، یعنی تو بیزنس مدل و مدل درآمدیش به نظر من ترانسفورمیشن بعد کامل میشد. یعنی من همیشه به مدیر عامل وقت بانک میگفتم آقا چرا شما الان 300 تا شهرنت دارید، چرا 70 تا شعبه رو، خب این ترانسفورم اینو کم کن دیگه، حساب کتاب میکنی این بالانس میشه و تو به جای 70 نقطه تو 300 نقطه داری خدمات اکسپرس میدی. یعنی ولی بانک فشار می آورد، می گفت نه من حالا نمیدونم تو ذهن بانکرها چی میگذره، می گفتش من درآمد برام مهمه، خب درآمد طول میکشه تا نوآوری بشه. یا حتی بانک ملی، خود آقای خاتونی توضیح بدن، شهاب ملی، من یادم مدیر عامل سابق بانک ملی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستن، یه مرتبه خدمت ایشون رفتم، برنامه‌هاشون رو که میگفتن من میخوام شهاب ملی رو جمع کنم. من یادم، من به ایشون گفتم نه آقا این مسیر دنیا درسته، سلف سرویس زون بعد باشه و شما بیاید اینو شهاب دو رو بدید و واقعا خدمات غیر کارتی هم بدید، اکانت اوپنینگ بدید، کارت المثنا بدید، واریز وجه بدید و رو بیزنس مدلش کار بکنید. بر ترتیب ما تو 4 سال گذشته فکر میکنم چون ما تو قسمت تکنولوژی قضیه بیشتر کار کردیم و یک کوچولو فرایندها با همکارای بانکی، موفق شدیم یه سری سرویس ها رو اتوماتد کنیم، به خصوص تو 4 ماه اخیر که کووید 19 آمد و متاسفانه آمد و کمک خوبی کرد و تغییر رفتار ایجاد شد، که خود بانک ملی کیس های خیلی خوبی داره، آقای خاتونی میتونه اگه دوست داشتن توضیح بدن. من سعی کردم یکم آقای خسروی سوال شما رو یه حسی بدم که این مثل یه آشپزی، این برانچ ترانسفورمیشن که درسته بعد مقوی باشه و اساس قضا مثل این که میگیم کاستو بیاریم پایین برای شبکه بانکی اینا درست باشه، ولی باید خوشمزم باشه، لذیذم باشه و درسینگ و دیزاینش هم باید خوب باشه. فقط کافی نیست که بگیم آقا مقویه، یعنی دنیا هرچی نگاه میکنیم این اکسپریانس دیزاین الان روش خیلی تاکید داره و خارج از صنعت بانکداری داره، مثل مثال لویتس که زدم، آدمایی میاره که مشتری ها میان تو شعبه لذت ببرن. یعنی یکم برای ما شاید یکم خرق عادت باشه. سعی کردم اینو با چند تا مثالم توضیح بدم، ایرانم انقدری که به ذهنم آمد گام هایی که برداشتیم رو توضیح دادم. اگر نکته رو از قلم انداختم بهم بگید. مرسی.
متشکرم آقای مظاهری، خیلی لطف کردید، نمونه‌های خیلی خوبی گفتید، چیس آمریکا رو گفتید، سی ای بی سی کانادا رو گفتید. سی ای بی سی خیلی نمونه موفقیه، یکی از 4 تا بزرگای بانک صنعت بانکداری کاناداست، که مثال خیلی خوبش هم فرودگاه تورنتو رو شما مثال زدید که 6 تا شعبه و 27 تا ماشین خودپرداز آورده توش، جامع هدف 40 میلیون مسافر سالانه است، 40,000 تا نیروی فرودگاهی، فول سرویسش رو گفتید، اکسپرس سرویسش رو گفتید، اونچرش رو گفتید و ولکام زونش رو. من دوست دارم که آقای خاتونی رو بیاریم توی بحث و بیشتر در مورد حالا هم تجربیات موفقشون توی بانک ملی مطرح بکنن و هم اون سوال من اگر بتونن جواب بدن که ممنون میشم، که چرا با وجود اینکه باز هم بحث با طراحی شعب الان با بروز همین کووید 19 یکم حضور مشتری ها در شعبه کم رنگ تر شد و با طراحی شعب و استفاده از سرویس های اتوماسیون و سلف سرویس ها خیلی پررنگ‌تر شد توی سطح جامعه، اما چرا باز بانک‌ها میرن به سمت اینکه شعبه‌های فیزیکی با متراژ بالا داشته باشن تو نقاط پرتردد شهرها؟ آقای خاتونی اگر شما پاسخ بدید ممنون میشم.
بله، از شما خدمت شامل که ممنونم از مزایایی استفاده کردیم. ببینید واقعیتش، خب عمق این مسئله رو من خوب درک میکنم، چون به هر حال در فضای عملیاتیش و مدیریتیش هستم، خوب حس میکنم که چرا این پروژه هایی که در کشور ما کارشناسا و مدیران خوبی داره، خوب درک میکنن اینا رو، خوب طراحی میکنن، خوب اینها رو به لبه اجرا میرسونن، چرا نمیتونن استقرار بدن؟ ببینید من میخوام بدم متفاوت صحبت کنم، من خوشحالم، نمیدونم چقدر اجازه دارم که متفاوت حرف بزنم، مثلا این فضا به ما اجازه میده متفاوت حرف بزنیم یا
فضا در اختیار شماست آقای خاتونی عزیز، هر چه دوستی
گیر. البته استاد عزیزی که توی جمع ما هستن حالا صدای بنده رو میشنون، من حقیقتش به عنوان این فردی که دردهای زیادی رو بابت این قضیه کشیدم، یعنی خیلی اذیت و آزار شدم، میخوام بگم به شما، نه بس اذیت و آزار شخصی ها، بحثی که وقتی که شما یک چیزی رو باور دارید و ببینید که آفتاب روشن اون سمته و این آفتاب داره آزار میده، نمیدونم چقدر با من موافق هست. من این مدار متوافق در بیزنم. سوال من اینه، ما به هر حال آیا توانایی اینو داریم که شعب کامل حذف کنیم؟ قطعا نه. نه اینو حرفو من بزنم، همه گروه ها دارن میدن، همه عزیزان آقای مزوری هم همینو مطرح کردن، جناب آدم قطعا اینو اعتقاد داریم. حتی تحقیقاتی که توسط شرکت های معتبر تو دنیا داره انجام میشه داره این حرفو میزنه، میگه در سال 2025 داره 30% کاهش پیدا میکنه، پس نشون میده که شعب هست. چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه مشتری هنوز نیاز داره، علیرغم اینکه 90% 95% کارشو میتونه با ابزارهای متنوع، چه به صورت سلف سرویسی چه به صورت حال اپلیکیشن های مختلف فضای اینترنتی انجام بده، ولی دوست داره گاهن بیا تو شعبه حس کنه که این فضای وجود داره، یعنی اعتماد بهش بده. درست؟ وقتی که اعتماد بهش میده میره دنبال استفاده کردن از ابزارهایی که بانک در اختیارش داشته. پس یه نکته کلیدی وجود داره، متاسفانه آدم ها خیلی دوست دارن بعضی چیزها رو ببینن، هنوز نمیتونن با آنچه که به حال شکل میگیره و میتونه توسط رسانه های مختلف اطلاع رسانی شده، حال اعتماد سازی شده، تا زمانی که حداقل یک بار نبینن، ماه یک بار نرن تکرار بکنن، دو ماه یک بار نرن تکرار بکنن، سالی 3-4 بار نرن از نزدیک ببینن، خیلی دوست ندارم این فضا رو. من میخوام از این نکته استفاده بکنم. حالا بیاین تو لایه مدیریتی. متاسفانه ما فرض بکنید میاد یه طرحی رو ایجاد میکنیم، خب شعب ملی ما همجور که آقای مزایری گفتن سال 90 شکل گرفت، 91 بالاخره به بهره برداری رسید، الان چیزی خلوش 9 سال از عمرش داره میره. این بچه 9 ساله امروز میتونست آدم بزرگ خوبی باشه، میتونست خیلی از کارا رو انجام بده، میتونست خیلی از دغدغه‌هایی که امروز ماها داریم با هم صحبت میکنیم اینا دیگه وجود نداشته باشه، به آینده بهتر فکر کنه. چرا در طول این 9 سال خیلی نتونست خودشو جا بندازه، حرکت بکنه؟ ما حتی شعبی داشتیم که اومده بودیم بخشی از فضای داخل شعبه رو سلف سرویس کردیم. درست؟ یعنی نشون میداد که راه ما درسته، مطالعه ما درسته، و حتی ملی پلاسی که الان ما ایجاد کردیم و متاسفانه حالا به هر دلایلی دوستات از این وایدای ما خاطر مشکلاتی که با شهرداری و فضای داخل اینا متاسفانه گیدن هنوز در پیچ و خم نشستیم که ان کار خواهیم کرد در یکی دو ماه آینده، دقیقاً همین صحبتی که آقای مزایری الان داشتن از نقاط مختلف جهان صحبت می‌کردن که چنین فضاهایی وجود داره، چنین تجربه‌ای وجود داره، بحث مشاوره وجود داره و قسمت‌های متنوع. خب این نقشه شکل می‌گیره، همه چی به نتیجه می‌رسه. وقتی که میره وارد لایه عملیاتی بشه که تاییدیه‌های مدیران رو داشته باشه، دقیقاً این همون اتفاق می‌افته. مشتری چون شعبه رو نمی‌بینه حس نمی‌کنه، مدیرای ما هم چون این فضا رو مطالعه نکردن، دانشش رو ندارن، خیلی دلشون نمی‌خواد حل بکنه. پس نتیجه اصلی علت عدم تحقق بسیاری از پروژهات کشور هستن، مهم نیست نظام بانکی، خیلی از حوزه‌ها، همه حوزه‌های دیگر شما مطالعه بکنید، دلیلش اینه که در انتها اینها توسط گروهی تصمیم سازی میشه که اصلا شاید 1-2% بیشتر اطلاعات و دانش نداره. پس همین این تعاریفی که ما انجام میدیم دقیقا در این نقطه دچار چالش میشه. این نقطه خیلی کلیدیه. پس مدیران و افرادهایی که دانش کافی و کافی داشتن برای استقرار این دور کارها به نظر من از الزامات کاره. هر چقدر بنده و جناب عالی و آقای مزایری و سایر دوستانی که در این حضور اهل دانش و کار هستن تلاش بکنیم، باز هم متاسفانه خیلی به نتیجه نمی‌رسیم. خب شما تصور بکنید 3 دهه داره از در نظام کشور ما دو بحث بانکداری الکترونیک میچرخه و حرکت میکنه. ما الان یه تناسبی رو از نظام بانکی داشته باشیم 80-20 ضریب خوبیه که من اینا بکنم، البته خب در بانک ملی این عدد بالاتره، بین 90-10 هست، ولی من نظام بانکی رو میگم 80-20-80% از عملیات و امور تراکنشی داره خارج از شعبه شکل میگیره، 20% هم تونه تو دل شعبه اتفاق میفته. خب این تجربه خیلی خوبیه که خیلی تشخیص بدن، پس بنابراین این فضا میشه به اصطلاح توسعه پیدا بکنه و با یک مدل جدیدی و با یک رویکرد جدیدی در نظام بانکی کشورمون استقرار پیدا بکنه. و نکاتی که عامل اصلی هست که ما نتونیم به نتیجه رسیم که بحث مدیرانی که بحث مدل‌های کسب و کار. واقعا مدل‌های کسب و کار تو این حوزه خیلی موثرن. تا زمانی که ما نتونیم این مدل‌های کسب و کاری رو با تغییری که تیم اعمال می‌کنیم، پیاده‌سازی بکنیم و براش تعریفی داشته باشیم، قطعاً به نتیجه نمی‌رسیم. و عمده موارد دیگه هم که من بهش اشاره بکنم، ناهماهنگی بین قوانین و سایر ارگان‌های قانون‌گذار هستش. خب ما تندزار با تو مشکلات خیلی زیادی رو برای تعقیب بازطراحی داریم. از جمله عرض کردم فتنه‌ش، مثلا فرض بکنید وقتی که ما نمیتونیم در بازطراحی فرآیندها رو تغییر بدیم، فرآیندها عامل اصلی شکل گیری این فضا هستن دیگه. یعنی شما وقتی که میخواید از یک بانک سرویس بگیرید، از یک نقطه شروع میکنید به یک نقطه ختم میشید، بنابراین یک فرآیندی تعریف شده. وقتی در این فرآیند شما نواقصی مثل امضای دیجیتال دارید که هنوز به رسمیت شناخته نشده، قطعا نمیتونه این فضاهایی رو که شما میخواید ایجاد بکنید و بخش اصلیش رو واگذار بکنید به یک نقطه که بیاد الکترونیکی بشه، بیاد دیجیتالی بشه، مطمئن باشید بازطراحی رو هم تحت تاثیر قرار میگیره. من یادمه در همین ایام کرونایی که در فروردین ماه به هر دلایلی با وزارت رفاه با دوستان ما در دولت جلسات متعددی داشتیم بابت همون اعطای تسهیلات وامی که شکل گرفت، صحبت این بود خب ما چجوری این افراد رو شناسایی بکنیم تسهیلات بهشون بدیم. احراز هویت خیلی مهم بود. گفتیم آقا حتما باید یک بار بیان، البته نه من نه گروهایی که بودن. در نهایت همه این عوامل منجر شد، یعنی طراحی که ما انجام دادیم، حتی رفتیم سراغ این که بتونیم مجوز امضای دیجیتال رو حداقل در این فضا دیگه داشته باشیم، ولی متاسفانه به یک بار خودتون شاهد بودید. اومدیم از ظرفیت‌های چی استفاده کردیم؟ ظرفیت‌های یارانه‌ای استفاده کردیم. گفتم خب افراد یارانه‌ای که دیگه شناخته شده هستن، پس اجازه بدید به تسهیلات بدیم و از همینا هم در نقطه اول تسهیلاتش رو بکنه باز پرداخت بکنه. باز هم ما اینجا نیومدیم از تغییر روش و اینکه به حال دیگه بیایم از امکاناتی که میتونه نظام بانکی رو متحول بکنه و این قانون گذاری ایجاد بکنه، بازم نخواستیم استفاده. دلیلش چیه؟ دلیلش بازم یه گروهایی بودن که خیلی نگاه تغییر وضعیت از سنتی به وضعیت مدرن رو در وجود خودشون هنوز نمیتونن ایجاد بکنن. از طرفی تنوع بالای زینفان پروژه‌ای که داریم تعریف می‌کنی، واقعا زینفان خیلی زیادی هستن. این زینفا هر کدوم از اینها نقش کلیدی داره. یعنی تا ما نتونیم در این بازطراحی نقش این زینفان رو تک تک تعریف بکنیم و قطعاً کسب و کاری که براشون تعریف میشه بتونن از این کسب و کار به نفع مجموعه استفاده بکنن، مقاومت می‌کنن. ساده است. شما تصور بکنید وقتی که شما میایید یک پروژه مثل QR رو تعریف میکنید، من مثال میزنم، ما میخوام ازش استفاده بکنم، QR رو تعریف میکنید، میبینید گروه های متعددی مقاومت میکنند. چرا؟ چون میدونن به هر حال استقرار این قضیه میتونه پایانهای فروشگاهی رو مقدار کمرنگتر بکنه، درست؟ و اتفاقات جدیدی بیفته. این خودش دامنه رو ایجاد میکنه، عاملی میشه که این فضای جدید و این تکنولوژی جدید با تغییر به اصطلاح با تأخیر در کشور استفاده پیدا کنه. ما دقیقا همین فضا رو هم در بازطراحی شعبمون داریم. خب قطعا یکی از مسائلی که مقاومت ایجاد میکنه بحث آزادسازی نیروهای انسانی هستش. اونها هم عوامل اصلی هستن برای اینکه ما متاسفانه نمیتونیم بازطراحی رو با توجه به مدل هایی که الان ایجاد شده و طراحی شده ببریم جلو. خب در زمان گذشته ما در دهه 70 هم زمانی که اتوماسیون میخواست در واحد استقرار پیدا کنه، دقیقاً چنین مقاومت هایی رو ما در 7-8 سال اول داشتیم که این هم برای ما خیلی غریبه نیستش که انشالله امیدواریم بتونیم با این بروکراسی پیچیده‌ای که حال دست به دست همدیگه دادن تا مقاومت بکنن برای تغییر ساختاری که الان شون داریم متمرکز شدیم تحت عنوان بازطراحی شعب، انشالله بتونیم به نتیجه برسیم. و نکته انتهایی من خدمت دوستان عزیز عرض بکنم که ما هر چه این قضیه رو به تاخیر بندازیم، ضرر و زیانش اول به هر حال در قسمت بانک ها دیده میشه، تو صورت های مالی بانک ها دیده میشه، چرا که میتونن با ورود به این حوزه صورت های مالی بانک رو در یه بازه زمانی نسبتا قابل قبولی تغییر بدن، هم هزینه ها رو هم درآمد ها رو. در کنارش هم عرض کردم خدمت شما، هر چقدر هزینه ها و درآمد بانک ها تغییر پیدا بکنه، در سبد زندگی مردم بیشتر دیده میشه. من دو سه تا نکته ای که خیلی برای من اهمیت داشت و خدمت شما گفتم، حالا انشالله امیدوار هستم که بتونیم در ادامه بحثمون بیشتر به جزئیاتش بپردازیم.
مرسی آقای خاتونی، خیلی استفاده کردیم، ممنون از شما. آقای ظاهری من خیلی دیگه سریع رد شم، زیاد توضیح ندم که حضرت عالی بتونید نواستون رو بگید. سوال خیلی ساده، آیا بازطراحی شعب از سلف سرویس میگذرد قربان یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما که آقا ما در این جمع حاضری که تو این لایف کست هستن جز جوونا محسوب میشیم، یه اساتیدی هستن من میبینم که ما درس پس میدیم خدمتشون، با احتیاط میگم. ولی ببینید اساساً توی یه چند تا نکته رو بالا به پایین نگاه کنیم. این بحثایی که داریم میکنیم تو دنیا غالبا تو ریتیل بانکینگ اول مطرح شده، یعنی قصه های کورپرات بانکینگ و اون شکلای دیگه بانکداری که به اصطلاح بانکداری جامعه و اینها صحبت بشه کمتر این مسئله توش هست. ریتیل بانکینگ خب با جذاب برای بانک‌ها، مشتریای استیبلی هم مشتریای خردی هن، ولی های کاست دیگه، یعنی رسیدن به مشتری پرهزینه است، شما شبکه توزیع و بازاریابی و اینها میخواد. یکی این نکته من خواستم که در کنار صحبتتون بگم، تو خود بحث تحول دیجیتالی کلا مفهوم سلف سرویس، سلف سرویس به معنای اینکه مشتری خودش کارهای خودش رو انجام بده، یعنی ما تو اینترنت بانکینگ داریم سلف سرویس ران میکنیم، تو موبایل داریم سلف سرویس ران میکنیم و پای بقیه چنل ها، حتی تو بقیه صنایع هم اینطور شده. یعنی شما تو فرودگاه ها، من همیشه میگم الان میرید توی فرودگاه ها بحث اینو دارید که خود مشتری بیاد چکین بکنه بعد بره پای کانتر، یعنی اون بقیه صنایع هم به این سمت آمدن و حتی سرویس هایی که تحویل داریه، به خاطر همین مثل واریز وجه خب میگم بیاریمش تو سلف سرویس و هم سلف سرویس هست هم اسیستد سلف سرویس، یعنی یه سری ترانزکشن ها رو نمیشه فولی سلف سرویس کرد، به همین خاطر یا ریموت ویدئو میدن بهش میگن اسیستد سرویس ولی ریموت ویدئو، یا این پرسن، یعنی شما میری داخل شعبه با یه اسمارت تلر ماشینی خودت شروع میکنی کار میکنی، یه جایی یه باتمی یه چیز رو تو نرم افزار میزنی با یه تبلت یه متصدی بانکی میاد کنار شما و به شما کمک میکنه. اینا چیزاییه که داره تو کاستومر جرنی داخل شعبه اتفاق میفته و میخوام بگم که تایید میکنم چیزی که هم سوال پرسید هم یه جوری جواب توش بود، این اتفاق باید بیفته و ما هم تو ایران تو چند سال گذشته آقای افتاده سعی کردیم این کارو بکنیم، بعضی جاهاش شکست خوردیم، یعنی اونقدر موفقیتی که می‌خواستیم تو حوزه فناوری به دست نیاوردیم، حالا خودمون بعضی جاها به مهندس‌ها برمیگشت، مهندس‌ها بعد فنی بهتر کار می‌کردیم، بعضی جاها فرآیندا مثلا ما ویدیو بانکینگ رو سعی کردیم ران کنیم. این کووید که اومد من واقعا بیشتر درکش کردم و دیدم تو دنیا که ورچوال برانچ درست می‌کنن، اینا البته پرکتیس های عام و جامعی نیست ولی خب هر بانکی یه جوری، مثلا یه بانک اوکراینی دیدم ویرچوال برانچش با تلفن کار میکرد، اصلا ویدیو هم استفاده نکرده بود. خب ما نتونستیم هنوز ویدیو بانکینگ رو تجاری سازیش کنیم و تو این دوران که شعب خیلی میترسیدن که مشتری بیاد تو شعبه، این خیلی کمک بود. یا یه جایی که ما موفق شدیم توی اتوماسیون، به نظر ما تو کش اتوماسیون با هزار گرفتاری موفق شدیم، یعنی سلف سرویسش کردیم. یک گرفتاری که باز من تو ایران احساس میکنم هست با همکارای بانکی، تا میریم صحبت میکنیم، حالا ما یکم کلامون هم آقا یه نیمچه هاردوری هم داره، سریع میگن خب اومدیم مثلا میخوای یه چیزی به ما بفروش اینا، ولی بعد یکم توضیح میدیم، مثلا میگیم آقا باید کش اتوماسیون کرد، بعد میگن آقا ولش کن دیگه موبایل اومده همه چی تموم شده دیگه، کش کجا بود؟ بعد من یه سوال ساده میپرسم، میگم آقا میشه بگی این 60,000 تا خودپرداز در سال 150,000 میلیارد تومان کش میده دست مردم، این چجوری میاد تو بانک تو خزانه؟ خب این از طریق شعب میاد. من با همین رؤسای شعب یه وقتایی گپ میزنم، میگه 10-15% مراجعات من واریز وجه نقد. خب همونی که هر سرویسش 20,000 تومانه، خب این که پای سلف سرویس زیر 1,000 تومان در میاد که تازه بشه اکسپریانس بهتر هم میدی، ساعت 10 شب هم میتونه انجام بده. بعد آمارا رو که یکم نگاه میکنیم و رو داده ها که میایم، میبینیم که اینا جالبن، رفتار مردم در قبال سلف سرویس این خدمات. حالا اونایش که مثل موبایل و اینا هست من الان راجع بهش صحبت نمیکنم، چون چیزای جدیدتر من از آقای خاتونی اجازه میخوام، حالا چون کنارشون کار میکنیم در بانک ملی بگم، خب ما سورپرایز شدیم در بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، ما در بانک ملی توی کش اتوماسیون که اگه قسمت تکنولوژی داشته باشیم من توضیح میدم، 110 میلیارد تومان کش تو بانک ملی گرفتیم. این توی همونا توی اسفند شد 190 میلیارد تومان چون کووید اومد. بعد این تو فروردین شد 340 میلیارد تومان، فقط کشینو دارم میگم. بعد ما یه بانکی رفتیم، خب داشتیم توضیح میدادیم، گفت حالا بذار ببینیم اردیبهشت چی میشه. اردیبهشت اتفاق جالبی افتاد چند یه هفته پیش، شد 420 میلیارد تومان کشین بانک ملی با سلف سرویسش کرده. خب تو دنیا ببین، کشور من با دنیا نمیدونم، فقط تورم ماست که فرق داره ظاهرا، وگرنه اونا دارن این کارو میکنن، یعنی اومدن این خدمات تحویل داری رو از شعبه میارن بیرون. آمارش اگه خواستید خدمتتون میگم و و جالبه ما در همین تهران در اردیبهشت ما یه نقطه داشتیم 5 میلیارد و 700 میلیون تومان از مردم کش سلف سرویس گرفته. خب این داشت همکار شعبه میگیره، رفتار مردم هم چنج شده. بقیه خدمات سلف سرویسی که وجود داشته یا اسیستد، خب اونا شدن، ما دستمون رو گذاشتیم روی چیزایی یا باید بذاریم روی چیزایی تو ایران که خوشبختانه میگم بعضیشون موفق شدیم، یکی دو تاش هم باید بهتر شیم، از اول تمرین کنیم که اینا رو از داخل شعبه بکشیم بیرون. شعبه واسه ترانزکشن نیست، نه اینکه نمیده. حالا من از آقای خاتونی یه سوال دارم. آقای خاتونی، در هر شعبه به طور متوسط چند نفر تحویل دار و متوسط متصدی بانکی هستن؟ این خودش نکته مهمی ها. من سعی کنم جواب بدم، یه سوالم پرسیدم. مرسی.
از خدمت شما. حالا این سوالی که شما پرسیدید، ما معمولا در بانک ملی اگر میانگین افراد رو در شعبه حساب کنیم، حالا ما چون ستاد هم داریم، معمولا 10 نفر برای هر شعبه طراحی میشه، ولی برای اینکه بتونن درگیر باشن میانگین افرادی که در شعبه با بحث کشین کشوتی که تو شعبه انجام میشه، معمولا بین 4 تا 5 نفر به طور متوسط درگیر این قضیه هست.
بسیار عالی، مرسی آقای خاتونی از پاسخ که دادید و ممنون از آقای مظاهری. آقای خاتونی، همونطور که فرمودید تو عرایضتون، هم ما نقش رگولاتور رو توی بحث حالا تغییر فرایندها برای بازطراحی شعب خیلی پررنگ باید ببینیم احتمالا. فکر میکنید که نقش رگولاتور توی این موضوع چیست و چگونه باید رفتار کنه؟
خب بحث رگولاتور رو آوردید، من دوست دارم که یک مقدار بحثم از یه نقطه شروع کنم، بعد ایشالا برسیم به این نقطه که رگولاتور چه نقشی داره. ببینید، در کشور ما سال 1339 بانک مرکزی شکل میگیره. خب وقتی که بانک مرکزی شکل میگیره و متولد میشه، بیش از 30 سال حالا یا 40 سال از حضور بانک ها میگذره و بانک مرکزی از دل بانک ها به وجود میاد. حالا من نمیخوام خیلی سریع بگم بانک ملی، که خب بله تاریخ نشون میده که بانک مرکزی از دل بانک ملی شکل گرفته، و اگر هم نگاه بکنیم میبینیم همواره مدیران لایه‌های مختلفشون، به خصوص مدیران ارشدشون، همواره همکاران ما بودن در نظام بانکی و اونجا استقرار پیدا کردن. پس نشون میده که اون دانش کافی، اطلاعات کافی در این حوزه وجود داره و به اون نقطه منتقل شده. این خب جای خیلی خوشبختی داره. اما یه تجربه هم در دنیا هست آقای خسروی، دنیا رو هم اگر بریم نگاه بکنیم، چون به هر حال نکته خوبی رو آقای مظاهری اشاره کردن و اونم این بود که ما فقط تو بحث تورم شده مقدار متفاوتی، ولی در سایر بحث ها تقریبا نشون میده که هر آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته، همون روی کرد و همون اصطلاح فرهنگ تو دل مردم ایران نسبت به نظام بانکی داره شکل میگیره. درست. پس بنابراین اون چیزی که تو دنیا هست، رگولاتور خیلی وارد مسائل جزئی نمیشه، ولی در کشور ما نه، ما از جزئی ترین چیز تا کلی ترین چیز رو همواره داریم چیکار میکنیم، همواره داریم از رگولاتور دستور میگیریم. فرض بکنیم برای یه افتتاح حساب ما بعد از 0 تا 100 دقیقاً مو به مو بدونیم چه فرمی رو باید بگیریم، چه چیزی رو باید بگیریم، همه اینا رو تک 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 اینا. شاید یکی از دلایل یکی از دلایلش اینه که بانک مرکزی از دل بانک‌ها شکل گرفته، همون فرهنگ، همون ادبیات منتقل شده و در طول این مدت حالا شاید خیلی بهش تمرکز پیدا نکردیم که بشینیم بگیم بیشتر باید چارچوب اونجا تنظیم بشه تا وارد جزئیات بشه. حالا در این 2 سال اخیر که حالا با حضور آقای دکتر متی بوده، رویکردها متفاوت شده و من خب شاهد این هستم که خدا رو شکر در خیلی از این بخش‌ها داره تغییرات اعمال میشه، که حالا امیدواریم ان شاءالله این قضیه هم به درستی ان شاءالله هدایت بشه. ولی که رگولاتور واقعا چه نقشی داره عرض کردم خدمت شما. پس این نکته رو داشته باشیم، تفاوت دنیا با نظام خودمون، بعد بریم 3 دهه هم یه بار دیگه با هم مرور کنیم. من کمتر سرویسی رو، حداقل خودم که دیگه از ابتدای شکل گیری اتوماسیون و بانکداری الکترونیک در بانک بودم، از صفر خودم هم به عنوان که فرد عملیاتی و مدیر در این بخش بودم، ما هر سرویسی رو در بانک پیاده سازی کردیم بابتش قوانین نداشتیم. یعنی اول پیاده سازی کردی، بعد درش چارچوب نوشته شد. خب این خیلی بده دیگه. ابتدا فضا شکل میگیره، خواسته یا ناخواسته هر کسی با صلاحیت خودشونو رشدش میده. بعد که شما یه چارچوب، یه جزئیات براش تعیین میکنید، هزینه های مهاجرت و انتقال به این چارچوب خیلی زیاد میشه. خب اینجا هم یه نقطه کلیدی هست که من هنوز حداقل ندیدم که قبل از اینکه سرویس در شبکه بانکی لانچ بشه، قبلش مقررات تدوین بشه. ولی خب معمولا حالا از قوانین راه انداختن و جا انداختن شبکه بانک استفاده میکنه. نمونهش همون بستی بود که آقای مزایری فرمودن، بست کش ریسایکل بود که خب تا الان هم هنوز ما خیلی از رگولاتور مشقی بابت این قضیه نداریم، در حالی که خودتون میدونید از سال 93 و به خصوص سال 94 به صورت جدی این دیوایس ها دارن کار میکنن. 5 سال از عمرشون داره میگذره و با اومدن ویروس کووید 19 هم کاملا نقش خودشون رو پررنگ نشون دادن. ما در بانک ملی چیزی حدود 900 نقطه در کشور داریم که سی ار اس داره فعالیت میکنه. وقتی که شعب ما یک سوم دو سوم کاهش پیدا کردن یا تعطیل شدن و یا اصلا مردم خیلی نگران بودن به دلیلی که همش در این خبرها می اومد که بانک‌ها نقطه کانونی هستن، بعد از بیمارستان‌ها نقطه دوم هستن برای انتشار این ویروس، ما به شدت مراجعه کننده در شعب ما کاهش پیدا کرد. به همین دلیل بود که ما حتی ضریب حضوری غیر حضوریمون در اسفند و فروردین به 95.5 رسید، یعنی ضریبی که ما همیشه داشتیم بین 85-15 87-13 حرکت میکردیم به طور ناگهانی به 95 ارزمش رو 5 رسیدیم. و اون چیزی که خیلی نقش آفرینی کرد و تونست بسیاری از اون مسائل و مشکلات ما رو بابت تلر حل بکنه همین سیارسا بوده. شما برین آمارها نگاه بکنیم ببینید از ابتدای بهمن یه جهش قابل توجهی در ارائه سرویس های سیارسا داشتیم، ولی خب شما اگر برید یه قانونی رو سرچ بکنید یا مثلا قوانین رو سرچ بکنید ببینید هنوز رگولاتور چارچوبی رو بابت این قضیه نداره. خب بانک ها دارن تلاش میکنن این دیتا رو بدن که انشالله این چارچوب تنظیم بشه. پس نقش رگولاتور برای بازطراحی اینجا داره خودشون نشون میده. چرا؟ چون تا زمانی که این چارچوب ها توسط اونها ابلاغ نشه ما هر چقدرم بازطراحی بکنیم با اون قوانینی که ابلاغ میشه مجددا هزینه هایی رو برای بانک ها داره. به همین دلیل بانک ها و مدیران ارشد وقتی که یک طرحی میره، عرض کردم در بخش صحبت قبل، طرحی میره روی میزشون که آقا ما میخوام این مدل رو پیاده سازی بکنیم و اجازه بدیم شاید تعدادش کم بشه، این فضا بیاد در این نقطه مورد بهره برداری قرار بگیره و در نهایت برسیم به یه نقطه‌ای که مثلا فرض بکنید حالا این رویایی نیست تا دنیا اتفاق افتاده، ولی نمیدونم چرا حالا ما احساس می‌کنیم تو کشورمون باید با تأخیر ایجاد بشه، ایجاد سوپرمارکت مالی در نظام بانکی خیلی دور از ذهن و دور از دسترس نیست، ما خیلی سریع میتونیم بهش برسیم، همین الان امکاناتش وجود داره. وقتی این مدل میره اولین چیزی که اشاره میشه اینه که آقا ما آیا بانک مرکزی چارچوبی براش تنظیم کرده، همین نقطه پاشناشیده که ما نمیتونیم بریم جلو. پس بحث رگولاتور که هنوز بازم عرض میکنم در حوزه احراز هویت که کلیدی ترین کار این قضیه هست، هنوز ما نتونستیم قوانین مقررات درست داشته باشیم، میتونه واقعا مشکل ساز باشه. تکنولوژی و فناوری هم در نظام بانکی عرض کردم اول استقرار پیدا میکنه بعد رگولاتور ورود پیدا میکنه. من فکر میکنم که تا زمانی که این عزیزان ما در بانک مرکزی در حال قوانین و مقرراتی که در حال حاضر باید روش متمرکز بشن، اصلاحات روش صورت بگیره، یه سری قوانین قدیمی داریم، اگر اونها اصلاح بشن مثلا در بحث نظام کارمزد، شاید خیلی از دوستانی که در جمع ما هستن بگن هیچ ارتباطی به بازطراحی نداره، ولی من اعتقاد دارم یکی از پررنگ‌ترین بخش شکل گیری این بازطراحی شعبه مدل رو ما تغییر بدیم اتفاقا کارمزدها هستن، که اگر کارمزدها امروز به درستی تعریف میشد، به درستی پیاده سازی میشد، ما خیلی راحت‌تر میتونستیم از این پروژه دفاع بکنیم و استقرارش رو با سرعت بالاتری ببریم جلو. و این رگولاتور با توجه به مدلی که تو کشورمون داری و عرض کردم جزئیات رو بیشتر ما از اونها تبعیت میکنیم، فکر میکنم نقش اصلی و کلیدی داره. ان شاءالله امیدوار هستیم که در اکثر بخش‌ها به خصوص تو بحث کارمزد و بحث احراز هویت و ارزم بزرگ شما امضای دیجیتال ورود جدی داشته باشن. اگر این 3-4 تا موضوع رو ما بتونیم خیلی سریع از این دوستان عزیز داشته باشیم، حس من بر اینه که مدل های ما تقریبا کامل میشه و میتونیم مهاجرت و استقرار بازطراحی شعب رو با سرعت بیشتری ببریم جلو و شاهد حالا نمیگیم حذف تعداد زیادی از شعب، چون بها در بانک ملی ما یک سری مشکلات جانبی دیگه هم داریم. شما فرمودید در صحبتتون 22000 خورده شعبه در کشور هستن که 17%شون اگر اشتباه نکنم فرمودید در شهری مثل تهران استقرار دارن، ولی خب بانک ملی به دلیل گذشته ای که داره و گستردگی که در کشور هست و پهناور بودن کشور عزیزمون، ما حتی در روستاها جاهایی که شعبه هست حضور داریم، ولی قوانین و مقررات ما اجازه بستن این شعب رو نمیده که این شعبه کاملا زیانده هست. ولی خب میشه همین شعب رو دقیقا بازطراحی کرد و با مدل جدید هزینه های اونجا رو تغییر داد و سودآور کرد، در حالی که اکثر این واحدهای ما شاید بیش از 1300-400 تا از این واحدهای ما که در سطح کشور پراکنده هستند در یک چنین نقاطی کاملا در نقطه زیان قرار داره. در خدمت شما هستم.
آقای خاتونی عزیز بسیار عالی، متشکرم، خیلی خوب توضیح دادید. و اما می‌خواستم من چند تا نکته رو به این بحث نقش رگولاتورها اضافه بکنیم. آقای افتاده اوایل صحبتشون
یه بحث خیلی جالبی رو مطرح کردن. من اتفاقا داشتم لایک کامنت های دوستان اعضا و حضار توی لایو کست رو هم نگاه می‌کردم. خیلی از دوستان به این نکته اشاره کرده. ببینید مثلا بحث بورس الان بیش از مخصوصا توی این دو ماه اخیر خیلی از کارگزاری‌ها هستن که حتی یک شعبه فیزیکی هم ندارن، اما مردم اطمینان میکنن، میرن از طریق بستر سجام احراز هویت میشن، افتتاح سپرده کارگزاری میکنن و خرید و فروش بورس رو انجام میدن و از طریق اپلیکیشن موبایل یا حالا بستر اینترنت میلیاردها تومان روزانه پول داره جابجا میشه، به صورتی که حتی یه دونه از این مردم این کارگزاری ها هم از نزدیک ندیدن. به نظر میرسه، ببینید این یه واقعیت تو جامعه ما از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ بستر آیتی، بستر فنی ضعیف ایران نداره. ایران بستر فنی قوی داره. شاید یه لگ زمانی، فاصله زمانی داشته باشیم تا تکنولوژی توی ایران بیاد. اما نقش رگولاتور اینجا خیلی ضعیف بازی شده. یعنی رگولاتور خودش نتونسته بروز کنه، آپدیت بکنه، با تکنولوژی جلو بره. همونجوری که شما تو صحبتاتون فرمودید، عموما اینجوریه. یه تکنولوژی رو ما میاریم، بخش خصوصی میاره، حالا یه بخش دولتی، مدیران نترس این تکنولوژی رو میارن، پیاده سازی انجام میشه. اولی که همه مخالفت میکنن، بعد از اینکه این تکنولوژی اومد جواب گرفت، تازه رگولاتور میاد وسط، یه سری قوانین سفت و سخت میذاره، کلی اون تکنولوژی رو تغییر میده و باعث مشکلات میشه. من به خاطر دارم جلسات کانون بانک ها که میرفتیم، آقای اینالویی عزیز که هستن توی گروه هم الان من دیدم کامنت هم گذاشته بودن، بحث بانکداری دیجیتال رو خیلی روش مفصل صحبت میکردن، دنبال نظاممند کردنش بودن، دستور عملش بودن، خیلی بحث میشد اونجا در مورد این ماجرا و میشد فاصله بین رگولاتور و لبه صنعت رو که بچه های صنعت بانکی هستن رو کامل اونجا مشاهده کرد که رگولاتور خیلی عقبتر از بچه ها بود، از مجموعه نظام بانکی ایران خیلی عقبتر بود. نمونه بعدیش مثال بارزش همین بحث رمز پویا بود. سال گذشته که این بحث رمز پویا مطرح شد، همه میگفتن شبکه بانکی مشکل پیدا میکنه، زیرساخت مملکت به مشکل خواهد خورد. درسته یکم کند شد، اما دیدیم که جواب داد، خیلی از بحث فراد و تقلب ها هم کمتر شد. پس رگولاتور خیلی میتونه نقش مهمتری ایفا بکنه. همین بحث سیارسا رو که الان شما فرمودید، من به خاطر دارم ما تو پروژه‌ای که خودمون به اسم ایرانیانت انجام دادیم، یکی از معضلات اصلیمون بحث شتابی بودن این خود دریافت بود که مشتری بتونه از طریق شبکه شتابم پول رو به حسابش واریز بکنه. مجبور شدیم خیلی جاها رو دور زدیم، حساب واسط تعریف بکنیم، تسویه انجام بشه و خیلی اذیت شدیم سر این ماجرا. اما میخوام از آقای مزاری خواهش بکنم دوباره بیان توی بحثمون و این موضوع رو مطرح بکنیم. آقای مزاری ببینید، حالا اون تجربه هم که بنده داشتم توی بحث ایرانیانه، ما بیشتر دنبال اینیم که یه فرایند سنتی رو فقط اتوماسیون انجام بدیم. یعنی تو بازطراحی اول از همه دنبال تغییر ظاهر شعبه ایم، بریم شعبه رو حالا از 20 متر تبدیلش کنیم به، از 80 متر تبدیلش کنیم به 15 متر 20 متر، دستگاه دیجیتال توش بذاریم، اون دستگاه دیجیتال هم صرفاً یه فرایند سنتی رو تبدیل بکنه به یه فرایند حالا اتومات شده مثل افتتاح سپرده. بک‌گراند اون افتتاح سپرده رو که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همون فرایند قدیمی افتتاح سپرده است، فقط ما به صورت اتوماسیون شده داریم انجامش میدیم. اما توی اون مطالعاتی که شما انجام داده بودید، مطالعاتی که بنده انجام داده بودم، بحث فناوری توی بازطراحی شعب خیلی عمیقه. یعنی ما از بازطراحی شعب که نگاه می‌کنیم، بحث فناوری، مثال شما زدید سمت ویدیو بانکینگ، موبایل بانکینگ، یا یه صحبتی که من بارها بار شنیدم، خود آقای اینالویی هم فکر کنم الان تو کامنتاشون گذاشته بودن و خود آقای افتادم مطرح کردن، خیلی از خدمات میتونه قبل از حضور مشتری در شعبه انجام بشه، مشتری صرفا برای یا احراز هویت یا تایید نهایی اون خدمات بیاد داخل شعبه. میخوام بدونم دقیقا نقش فناوری اطلاعات رو توی بازطراحی شعب شما چی میدونید؟ چه پیشبینی میکنید از فناوری اطلاعات؟ آیا صرفا اتوماسیون کردن یا سلف سرویس کردن فرایندهای سنتی فعلیه یا نه یک بخش بزرگتری میشه بهش نگاه کرد؟ و یه گوشه‌ای هم شما مطرح کردید، ما عمدتاً بخش بازطراحی شعبمون به سمت ریتیل بانکینگ یا بانکداری خرد حرکت کرده. تو حوزه بانکداری شرکتی، کورپوریت بانکینگ یا بانکداری تجاری چجوری میتونیم بازطراحی شعب رو انجامش بدیم و نقش فناوری اینجا چقدر بارزتر میشه؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم. من باز ببخشید، من گوش میکنم تو صحبت ها، اگه اشکالی نداشته باشه چند تا نکته کوچولو بگم. راجع به تراست که صحبت میکنید، خب اینا تو دنیا سرش یکم اختلاف نظره، به خصوص بحران مالی که توی دنیا اتفاق افتاد یا اتفاقاتی که تو قبرس افتاد و اینا، ما الان گزارشاتی داریم که مثلا نصف مشتری ها در حقیقت اعتماد دارن به فاینانشیال سرویسز، یعنی اعتماد تراست به شبکه بانکی یه مسئله جدیه. یعنی تراست تو بقیه صنعت ها، مثلا شاید تو فود، توی نمیدونم یه جایی مثل ای کامرسی ها، یه گزارشاتی من دارم که بیشتره. میخوام بگم که، یا یه وقتایی یه جمله معروفیه میگه که خیلی مشکلی به کسی اعتماد کنی که نمیتونی چشماش نگاه کنی. یعنی اگه همه چیز، یعنی اینتراکشن نباشه، این چالش برانچ ترانسفورمیشن، یه جور ما اینتراکشن میخوایم، و اگه که تکنولوژی نتونه اینتراکشن رو حل کنه، یعنی حالا میخواد ویدیو یا هر روشی باشه، تا اون زمان بعد یه جوری تعادلی باشه توی این کانال شعبه. یا باز من دوست دارم یه بگم، یکی از بهترین نمونه‌هایی که تو دنیا وجود داری که تو صنعت بانکداری نیست و روی این فیزیکال برانچش کار کرده و اکسپریانس متفاوت ساخته، خود اپله. اپل، این آقای تیم کوک میگه که هیچ محلی بهتر از این به فضای فیزیکی ما نیست که مشتری های ما اکسپلور کنن پروداکت هامون. ما داریم راجع به شرکت فناوری صحبت میکنیم که خودش یعنی دیجیتاله، ولی تم داره توی اپل استور و انقدر تعددم نداره. یعنی یه فیلسفی پشت این طراحیش هست و باز یه جمله معروفی ایشون داره که میگه که ببینید، این بحث نیرو انسانی وحشتناک مهمه تو این ترانسفورمیشن. قبل از اینکه به راجع به تکنولوژی بگیم یا راجع به هوتلینگ بگیم، میگه که همکارای ما، این آقای تیم کوک میگه، یا به اصطلاح تیم ممبرز میگه، میگه اینا خارق العاده ترین آدمایی هستن که رو زمینن، به خاطر اینکه ما تو فروشگاه اونجا نیستیم که به مردم بفروشیم، اونجا هستیم که به مردم خدمت کنیم. یعنی این فیلسفی رفتار با مشتریشو داره میگه. و میخوام خدمتتون بگم که من یادم این حریم که آمده بود، من خودم مجبور شدم برم شعبه، بعدی گرفتاری پیدا کردم. آقا نمیتونستم اینو ستاپ کنم، میگفت آقا پرو پای ای تی ام بزن، میزدم میامدم تو شعبه دیگه، مجبور بودم این کارو بکنم دیگه. بعد من خودم که دیدم این نمیشه، حالا من تازه معماری یکم بلدم و میدونم کور بانکینگ چیه و میدونم که بالاخره 10 13 سال عمرم اونجا گذاشتم دیگه، هی با اون متصدی شعبه صحبت میکردم، یا آخر میگفت رئیس شعبه، میگفت بیا من بگم اینجوری کن، مثلا اونجوری کن. خلاصه ما با یه سرگردانی فهمیدیم که بابا ما باید یه فرمی امضا کنیم بره تو اون شعبه اصلی، افتتاح حساب، شماره موبایل ما، اس ام اس بانک برام میفرسته. بعد من اومدم به آقای مهرمیان زنگ زدم، سرمم شلوغ بود، نتونسته بودم بررسی کنم. گفتم آقای مهرمیان نمیشد یه کاری بکنی این اس ام اس بیاد این وان تایم پسورد مون نجات پیدا کنه؟ چون خانممون هی به ما میگفت آقا بیا برو یه جوری اینو واسه ما درست کن. نمیشد. بعد آقای مهرمیان گفت آقا دیگه تو بعید دیگه، ما حریمو درست کردیم، تو چطور نمیدونی؟ گفتم با من سرم شلوغ آقای مهرمیان. ولی میخوام بگم تو برانچ ترانسفورمیشن اون پیپل استاف شعبه خیلی مهمه. شعبه مرکز آموزشه، یعنی که مشتری ها رو رو چنل های دیجیتال آموزش بدن. ولی در مورد تکنولوژی ها که پرسیدید، من تا مدت ها برام سوال بود که آقا این تکنولوژی چی هن؟ اینا چی میگن انقدر تو دنیا دوره هم جمع میشن هم میگن برانچ ترانسفورمیشن، من میخوان چیکار کنم با تکنولوژی؟ تاش به این چیزها رسیدم که خدمت شما میگم. یه سری تکنولوژی ها اسیستد سلف سرویس ها هستن، مثلا مثال زدم ریموت ویدیو و ویدیو بانکینگ و سمارت تلر ماشین و اینا، که یکم تلر انسانی رو به اصطلاح از اون حالت یدی خارج کنن و نیمه سلف سرویسش کنن. یه سری تکنولوژی ها تلر اتوماسیونه، یعنی مثلا میشه مثل تلر کش ریسایکلر ها، اینا تلر لازم نیست کار دستی کنه، اگرم کش زونی وجود داره که جداست، خب این میتونه ماشین این کارا رو میکنه، اون میتونه با مشتری حرف بزنه، کار یدی نیست و سرعت و پرفورمنس میره بالا. یا یه سریش مثل همین ریسایکلینگ هاست که تو دنیا الان 825 هزار تا ریسایکلینگ ای تی ام داریم، ترند دو کشه. خب یه مقدارش هم این تکنولوژی ها هست، یه مقدار هم هوش مصنوعیه. من میگم این خلاقیت نوآوری توش هست. یعنی من یه بانکی رو باز توی فکر کنم اروپا شرقی دیدم، خودش توضیح میداد اینا یه کاری کرده بودن، مشتری که میمد تو شعبه اینا میفهمیدن، حالا با آواتارش میکشیدن که کیه، که متصدی بانکی بعد که میامد این تو ویتینگ زون بود یا سیتینگ اریا بود، اون محلی که مشتری ها براشون طراحی شده میشینن، مثلا متصدی بانکی میامد میدونست که این محمد مزاهریه و میگفت آقای مزاهری چطوری. خب اینا از تکنولوژی هوش و اینجور چیزا استفاده کرده بودن که یکم انگیجمنت و اینجور چیزا درست کنن داخل شعبه. ولی غالب این تکنولوژی ها متمرکز بر اینن که تا اونجایی که من متوجه شدم، ما تحویلداری و خدمات روتین رو حتی الامکان از شعبه بیاریم بیرون و ترانسفورم کنیم خدمات و کارکرد افراد داخل شعبه رو. تا اونجا هم که من میدونم و متوجه شدم عمدتا تو ریتیل بانکینگ، تو کورپوریت من تجربه خاصی ندارم، یعنی نشده خیلی کیسی رو ببینم. ولی میتونم اینو بگم باز که اگه یه بانکی میخواد واقعا برنچ ترانسفورمیشن استراتژی بگذاره، چون برای بانکای بزرگ با بانکای کوچیک فرق داره تو ایران، یعنی بانک کوچیک میخواد اکسپند شه، بانک بزرگ کلی فضا داره چگونه اینا رو حلال کنه، ولی اون بیزنس استراتژی بانک قبلش مهم میشه. وگرنه شما چند بار برنچ ترانسفورمیشن ران میکنید، یعنی دو سه بار این پروژه ران میشن، پولای سنگینی هم هزینه میشه. اینی که اگه شما تو شعبتون میخواید کورپرات بانکینگ بدیم، از هم اول تو لیاوت و دیزاین و فرایند شعبه فرق میکنه، یعنی اندیویجوال یا ریتیل با کورپرات فرق داره. اینا هم یه چیزایی به این صورت هست. من اجازه میخوام اون نکته کارمزد آقای خاتونی رو خیلی تایید کنم. به نظر من اگر این مسئله کارمزد رو یکم پویاتر بهش نگاه بکنیم، حتی فینتک ها هم میتونن توی برانچ ترانسفورمیشن کمک کنن. یعنی ما تو امریکا یه چیزی داریم، اگه دوست داشتن راجبش سرچ بکنن، 5000 تا شعبه اشتراکی داریم. ما نگاش کردیم، حالا گزارشو شیر میکنیم. 5000 تا شعبه اشتراکی وجود داره که غالبا هم این تعاونی های اعتبارن که دارن اشتراکی به هم دیگه سرویس میدن. و من تو امریکای جنوبی هم اینو دیدم که یه فینتکی اومده بود این کارو بکنه. ایده خیلی چند نفرم دیدم تو ایران میخوان این کارو بکنن. چند تا بانک هم دیدم مثل بانک ایران زمین یه موقع میخواستن این کارو بکنن که شیرد کنن. بعضی جاها که خیلی کریتیکال نیست کاستا بیاد پایین. و اگه بله اسمش از کوآپ، خدمات کوآپ، اگه نگاه کنید اینا بالای 5000 شعبه اشتراکی تو امریکا دارن. کردیت یونیون ها البته از اینو دارن استفاده میکنن. کارمزد اگه ریوایز کنن، فکر میکنم این میتونه به بانک ها کمک کنه که از فینتکام سرویس این تیپی بگیرم. امیدوارم اصل سوال شما رو در حوزه تکنولوژی تا حدی من جواب داده باشم آقای دکتر خسروی عزیز.
ممنون آقای مظاهری عزیز، بسیار عالی. من پیش شما شاگردی میکنم. دوست دارم آقای خاتونی رو دوباره ببینم و از سوال و کامنتی هم که آقای اینالوی گذاشتن ازش بهره بگیریم، ازش وام بگیریم از سوال آقای اینالوی عزیز. به این آقای خاتونی، شما بحث رگولاتور رو مطرح کردید، ایرادات رگولاتور هم گفتیم، اما سوال آقای اینالوی رو من دقیقا بخونم ایشون چی فرمودن. گفتن که خب ما عمده تلاش هامون تو بحث بازطراحی شعب سمت و سوش تراکنش های خورده، یعنی ما دنبال این هستیم که تراکنش های خوردی رو که مشتری مجبورن بیان توی شعبه فعلا انجام بدن، با ارائه سرویس های بانکی، دیجیتال کردنشون، بازطراحی اتوماسیون و سلف سرویس بانکینگ، بیاریم این سرویس ها رو تغییرش بدیم. خب واسه خود شعبه چه اتفاقی میفته؟ این شعبه ای که الان دیگه نمیخواد کار شعبه ای انجام بده، تراکنش خوردش رو قرار واسش اتوماسیون انجام بدیم، این شعبه چه اتفاقی میفته واسش؟ حالا من میخوام سوال رو یه جور دیگه تغییرش بدم. نقش بانک رگولاتور رو مطرح کرد، گفتیم خب رگولاتور باید قوانین رو تعیین تکلیف بکنه، اما خود فرایند ها چه اتفاقی میفتن واسه شون؟ آیا تو ما تو بازطراحی شعب باید به دنبال بازطراحی فرایند های بانکی هم باشیم، یا همون فرایند های سنتیمون رو مجددا بیایم صرفا به اتوماسیونشون بسنده بکنیم، اون فرایند های سنتی رو اتوماسیون بکنیم و اجازه بدیم مشتری خودش با حضور پای دستگاه های دیجیتال یا به صورت غیر حضوری این فرایند ها رو انجام بده؟ اگه این فرایند ها بازطراحی بشن، اون شعبه های ما چه نقشی ایجاد میکنن، چه نقشی ایفا میکنن، چه اتفاقی واسه آینده این شعبه ها میفته؟ ممنون میشم اجازه بدید.
تشکر خدمت شما که خب منم ممنونم از جناب آقای اینالویی که این مطلب رو مطرح کردن. ببینید جناب آقای خسروی، آخه امکان نداره ما بیاییم بخواییم بازطراحی رو شروع کنیم اصلا به فرایند ها هیچ نگاهی نندازیم. من تجربه خودم رو بگم در این 3-4 سال که تمرکز کردیم روی بحث همین بازطراحی شعب، کلیدی ترین کار ما این بود که بریم فرایندهای بانک ملی رو شناسایی بکنیم که اگر اشتباه نکنم حدود 330 تا فرایند ما در بانک ملی داشتیم در لایه‌های مختلف، تو بحث تسهیلات، تو بحث سپرده ها، در بحث ارزی، در بحث ارزم بزرگ شما، گواهی اوراق و خیلی از مواردی که حالا یک شعبه رو تشکیل میده و در نهایت کنار همدیگه قرار میگیری که تا اون نقطه اسمش بشه شعبه، حدود 330 تا فرآیند داشتیم. ما در این 3 سال گذشته خیلی سعی کردیم که اینها رو مرجش کنیم، یعنی بعضیا هست بشن، چون بالاخره ما الان وضعیت و بدونه هست که بسیاری از کارا رو مشتریا به راحتی خودشون میتونن انجام بدن، بنابراین فرآیندها کوتاه شده، تعدادی از فرآیندها قابلیت اتمام رو داره. خدا رو شکر بعد از اینکه اینا رو انجام دادیم به یه چیزی حدود 110 تا فرآیند رسید. درست؟ وقتی که ما میرسیم به 110 تا فرآیند، معنی و مفهومش اینه که ما هم داریم هزینه ها رو تحت تاثیر قرار میدیم، هم داریم چابکی و سرعت رو بشنیم نگاهی. بنابراین اگر تراکنش های خرد مشتریان اومده به گونه ای واقع شده که اینها میتونن با مراجعه به درگاه های مختلف، با مراجعه به دیوایس های مختلف مشکل خودشون رو مرتفع بکنن و وارد شعبه نشن، اما مجموعه ای از فرایندها مثل گرفتن دسته چک، مثل گرفتن کارت فیزیکی، مثل گرفتن تسهیلات که متاسفانه هنوز ما بیش از 80% از فرایندهای تسهیلات ما شعبه محور هستند، ما هنوز تراکنش هایی داریم که کماکان باید در شعبه اتفاق بیفته، مثل بحث تسهیلات. و شعبی هم داریم که با توجه به این ارتباطات و زیرساختایی هم که داره ایجاد میشه، ارتباطشون به گونه‌ای هستش که میتونن در دل خود شعبه با سرویس که ایجاد میکنن تراکنش خرد رو در یک نقطه ارائه بدن. و حتی در حال این شعبه میشن ترکیبی، شعبه‌ای که تراکنش محور هستن، شعبه‌ای که ارتباط محور هستن، یعنی مشتری با ارتباط گرفتن، با داشتن کانکشن های مختلف، با مراجعه به دیوایس ها مشکلش رو حل میکنه، مشتریایی که بر اساس تراکنش شعبه محور مجبورن به شعبه مراجعه میکنن و مجبور از اینها. بنابراین حسب شعب ما حداقل در حال حاضر در کشور با توجه به وضعیتی که ما داریم خیلی با سرعت اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ ما میتونیم یه شعبه رو صرفاً اختصاص بدیم به یه حوزه کاری، یک فرایندی رو براش تعریف بکنیم، یک شعبه رو 4 تا فرایند تعریف بکنیم، ولی قطعاً برای فردی که نیاز داره مجموعه از این فرایندها رو در یک روز انجام بده، نیاز به یه مرکز خاصی هست که حتماً با مراجعه به یک نقطه بتونه همه اینها رو به نتیجه برسونه. لذا من میخوام خدمت شما عرض بکنم که اگر بانکی قبل از ورود به این حوزه ابتدا مطالعه جدی و عمیق روی فرآیندها نداشته باشه و حداقل یک سال قبل اینها رو اصلاح نکرده باشه، زیرساختهای لازم رو تغییر نداده باشه، قطعا نمیتونه بانک موفقی باشه برای بازطراحی شعبش و در نهایت بتونه اون نگاهی که ما داریم از کنم خدمت شما، حتی دکوراسیون داخلی و خارجی، حتی بانکداری مجازی که توی شعبه میخواد شکل بگیره، شعبه خوشمند شدنش، شعبه چند منظومه شدنش که الان آقای مظاهری بهش اشاره کرده که ما بتونیم در یک شعبه فعالیت چندگانه داشته باشیم، مثلا فرض بکنیم ما منابع مسائل مالی رو ساپورت کنیم، مسائل بیمه‌ای رو ساپورت کنیم، لیزینگ رو ساپورت بکنیم، گمرک رو ساپورت بکنیم و خیلی از این بورس رو ساپورت بکنیم، خیلی از این موارد هایی که در حال به عنوان چند منظور شکل میگیره، همه اینها نیازمند اینه که ما ابتدا بیاییم تغییر فرآیندها رو در دستور کار خودمون داشته باشیم. بحث سلف سرویس باز هم تو دلش تغییر فرآیندها نقش اصلی و ابتدا به اصطلاح حاکمیتی رو داره بازی میکنه. بهتر استفاده کردن از فضای شعب، باز هم فرآیندها خیلی مهم هستن. این که شما فرد وارد شعبه میشه، چه فعالیتی میخواد انجام بده، پیش کی میخواد بره، با کی میخواد ارتباط برقرار بکنه، اون فضا رو میتونی تو بحث چیدمانش حتما نیاز به بازطراحی فرآیندها دارید. باجه‌های جدیدی که میخواد ایجاد بکنید، ما شعبی داریم که به هر دلایلی تو سازمانهای متعدد مجبورن یه باجه‌ای داشته باشن، یک واحد کوچیکی رو ایجاد بکنن، برای اون بخش هم بایستی حتما بازطراحی فرآیندها رو حتما در دستور کار خودمون داشته باشیم. شکل و شمایل شعب هم که خب جایگاه خودشون دارن و ابزارهای نوین بانکداری هم که تو دل شعب قرار میگیرن، باز هم اگر با سرایی فرآیندها رو داشته باشیم، قطعا از این ابزارهای نوین بهتر میتونیم استفاده کنیم.
آقای دکتر خسروی، منم میتونم تو این سوال یک مشارکتی بکنم؟
100% آقای دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
من در کنار صحبت آقای خاتونی عزیز میخوام فرمایششون رو تایید کنم که سوال آقای اینالوی، ببینید مفهوم شعبه خود داره دیگه عوض میشه، یعنی اینکه یه تراکنشای میرن بیشتر رو چنل های سلف سرویس، خب پس اوکی برن، حالا چه سمت چپ ترازنامه باشه چه سمت راست ترازنامه، یعنی فرض کنیم که بالاخره ما موفق شیم سمت چپ ترازنامه، یعنی خدمات اعتباری و تسهیلاتی رو هم که یکم پیچیده هستن بیاریم بیرون. هنوز من ندیدم جای یعنی خیلی ساده سازی میخواد تو فرایند ها. سمت راست که خدمات سپرده است و اینا راحت تر نمیده. خب اشکالی نداره، ما اون فضای شعب سلف سرویس که گفتن، شعب تراکنشی، شعب اکسپرس، اونا هم فضای 30 متری 40 متری اصلا درست شدن که پاسخی باشن به همین نکته که به درستی اشاره میکنن. بالاخره یا فولی دیجیتال میشه سرویس رو بگیری یا بعد توی نقطه فیزیکال بری. شاید نقطه فیزیکال یه جای اکسپرس باشه که به خلاصه تا چنگو شما بری و به یه جاهایی که گفتن ارتباط، خب لانج اگه درست کنی شما حتما مشتریاتو مطالعه کردیم. من فکر میکنم توی ایران اقلا تا 1410 ما شعبه ترانسفورم شده انشالله داریم، چون متولدین دهه 30 دهه 40 یعنی یکم نگاه کنیم به چیز مشتری ها و البته با تحصیلات و جغرافیا و همه رو دید یکم، یعنی واقعی پرکتیکال حرف بزنیم. خب بله، یعنی شعب اونجایی که آدم توش نشسته، اطلاعات، آموزش، به اصطلاح متصل کردن به خبرگان، اون خدمات و اون تیپ شعب هم میتونن بدن. ولی حواستون باشه دیگه چند تیپ شعبه باید بشه. اگه چند فرمت شعبه بشه خود قضیه اتوماتیک میتونه یه مقداری تحصیل بشه. من یادم توی یکی از این ورکشاپ ها یک دعوایی بود بین این فول دیجیتالیا و این یکم سنتی ها، بعد آقای برگشت گفت اینا مسیحی بودن دیگه، گفت آقا دیگه لازم نیست برای ارتباط با خدا هر روز یک شنبه بریم کلیسا، منظور شعبه بود. بعد اونم برگشت گفتش که اوکی باشه، ولی بالاخره برای تدفین و تشییع و نمیدونم متولد و اینا که مجبوری بیای بالاخره کلیسا اینقدر هست، حالا باید یه کارهای دیگه توش بکنیم. حالا این داستان هم واقعیت هم خب یه جای مجبوریم بریم. مرسی.
خواهش میکنم آقای مزاری، دستون درد نکنه توضیحی که دادید. ما متاسفانه مجدد بازم رسیدیم به اون تایم محدودیت ضبط اپلیکیشن کست باکس. متاسفانه اگر اجازه بدید ما یه استراحتی بریم آقای مزاری و آقای خاتونی حضرت عالی بکنید، یه تمرکزی بکنید. البته الان دیگه ماه رمضان هم تموم شده، میتونید نوشیدنی هم بخورید قربان. یه استراحت داشته باشید، ما مجدد برمیگردیم. من یه توضیحی برای برنامه هفته بعدمون داشته باشم. حالا یه تعداد از دوستان متاسفانه دیگه ما بعد پیش اومده که تو راند دومی که برمیگردیم یه خدمتشون نیستیم. ما هفته بعد با حضور پروفسور دکتر کارستن بارچ، قائم مقام مدرسه اقتصاد مونیخ، و آقای دکتر ولی‌الله فاطمی تو حوزه بانکداری دیجیتال برنامه داریم. البته برنامه به صورت زنده هم هست، راست ساعت 11 مثل امروز شروع میشه، ترجمه همزمان هم داریم. حالا گفتم خدمت دوستانی که حضور دارن در گروه این رو گفته باشیم. پس من با اجازه دوستان قطع میکنم برنامه رو، دوباره برمیگردیم. من یه آهنگ میذارم، یه استراحتی هم آقای خاتونی آقای مظاهری داشته باشن. دوباره برنامه رو ما 4 تا سال دیگه ما داریم. حالا انشالله اگر سوالی هم دوستان داشتن تو بخش پرسش و پاسخ خدمت شنوندگان عزیز هستیم. پس من قطع میکنم، مجدد دوستان وارد کانال بشن ممنون میشم. مرسی.
مرسی.
نبسته به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن حرام که اردو شده به سینه نزدیک، به من حرام که نزدیک از او جدا جدا. من نه چشم دل به سوری، نه باده در صبوری، که تر کنم دلوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تر کنم دلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا. نبستم به کس دل، نبست کس به من دل، چه تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هران خوندو شد دل به سینه نزدیک، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
مرسی از همه همراهان عزیز شنوندگان برنامه عصر پرداخت ما رو دنبال میکنن. من مجدداً از مدیران شرکت سامانه‌های یک پارچه بزرگ فردا بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم این شرکت همانند گذشته بتواند پرتوان و پر انرژی با ارائه خدمات بروز مسیر رو به جلوی خودش رو همچون گذشته ادامه بده. ما آقای اینانلویی رو توی برنامه داریم، ایشون خالی کنن آقای اینانلویی ما ایشون رو روی خط داشته باشیم یا نظراتی دارن که در خدمتشون هستیم. آیه اینا روی بفرمایید کالین کنید ممنون میشم. من فقط جهت اطلاع دوستان شنونده بگم توی برنامه آقای اینالوی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین هستن، در خدمتشون هستیم. آقای اینالوی بفرمایید.
سلام آقای افتاده، صدای بنده رو دارید؟
بله قربان، بفرمایید خدمتتون هستم.
خدمت شما و آقای دکتر مزاری، دکتر خاطری سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت آقای خسروی. من خیلی استفاده کردم از این موضوعات. من این نکته رو میخوام بپرسم، در واقع یه جوری مطرح کنم، و اون اینه که برسته تو بحث برانچ ترانسفورمیشن که حالا مفصلم در موردش بحث شد، ما احتیاج به یک مدل داریم. قاعدتا ما الان به یک مدلی که همه روش اتفاق داشته باشن نرسیدیم، توی مباحث هم اون مدل شکل نگرفت. آقای خاطری به درستی به اصلاح فرآیندها اشاره کردن، به اینکه در آینده با شعبه میتونه یک سوپرمارکت مالی تبدیل بشه. آقای دکتر مظاهری هم مباحث مربوط به سلف سرویس ها رو مطرح کردن و اینکه به هر صورت یه جایی از این خدمات رو خود مشتری انجام بده، جاهایی که ضرورت پیدا کرده به شعبه مراجعه کنه. من از زمینه که ببینید تو ایران به هر صورت شعب بیشتر به سمت بانکداری خرد رفتن و ما هر چی به سمت اتوماسیون میریم فعالیت های شعب کمتر میشن و این خیلی واضح هستش دیگه که این اتفاق میفته. آقای خاتونی گفتن که تو ایام کرونا ما از 87 رسیدیم به 95. خب اگه ما همین روند رو بتونیم ادامه بدیم و نگه داریم بدون اینکه کرونا هم باشه، یک موفقیت بزرگه دیگه. یعنی نشون میده که بس این امکان بوده، این امکان هست که ما به این سمت سو بریم. من اینجوری مطرح میکنم سوالمو که ببینید، الان ما میگیم که شعب رو بیایم ریدیزاین بکنیم، اکسپریانس جدید برای مشتری ایجاد بکنیم، ولی سوال هست اینه که مشتریانی که به شعبه مراجعه نمی کنن که الان به طور متوسط در نظام بانکی حدود 95%، حالا من الان دارم تو گروه نوشته بودن 93%، ولی بگیم همون 95 که حالا فکر می‌کنم که عددش به روزتر باشه، 95% از مشتری اصلا به شعبه مراجعه ای نداره. 95% تراکنش ها در خارج شعبه انجام میشه، مگر به ضرورت هایی که اون ضرورت ها هم به راحتی قابل حله. حالا اگر اون ضرورت ها هم حل بشه و رگولاتور هم اون حل بکنه و نیازی به مراجعه مشتری به شعبه نباشه، آینده شعب چه گونه خواهد شد؟ ما اینو نیاز به مدل داریم. اون چیزی که تو ذهن منه، اون چیزی که این نظر شخصی منه البته که دوست داشتم که مطرح کنم و بعد نظر بپرسم، اونه که وقتی مشتری به ما مراجعه نمی کند، به نظر میاد که ما باید به مشتری مراجعه بکنیم. یعنی اینیشیتور شعبه است یا بانکه و نه مشتری. حالا این مراجعه بابت چه خدماتی باشه، اون حالا یه بحث دیگه ای داره. آیا اصلا شعب ما این آمادگی رو دارن که به مشتریان مراجعه کنند؟ آیا اصلا آمادگی رو دارن که حالا اگه به مشتری مراجعه نمی‌کنید، تعداد محدودی از مشتریان میان در بانک، آیا این آمادگی رو دارن که خدمات مشاوره مالی بدهند؟ من یه آماری به شما بدم، این مربوط بانک ایران زمین هم نیست. جالبه بدونید که توی یک سروی که انجام شده، بیش از 90% کارمندان شعبه امکان محاسبه دستی یک سود ساده را ندارن. بنابراین از اون موقع که همه چیز سیستماتیک شده، ما یک فاصله افتاده بین دانش مالیمون و دانشی شعب باید داشته باشه. این شعب ما کار کردن با سیستم و بلدن، اپراتور هستن در واقع، اپراتور هستن. حالا نمیخواییم که حالا واقعیت اینه دیگه، واقعیت اینه که اینها اپراتور شدن. حالا مدلی که مد نظر من هست چگونه است؟ من فکر میکنم که آینده این مدل، این مدل ذهنیه، میشه روش بحث کرد. من فکر میکنم که در اون 1410 که آقای مظاهری میگن که شاید زودتر اتفاق بیفته، ما مدل شعبمون اینگونه خواهد شد. ما در هر شهری یه شعبه دار خواهیم داشت، یک ساختمان بزرگ خواهیم داشت که بابت برندینگ اون بانک خواهد بود، یک ساختمان فصلی چندین طبقه که توش همه خدمات مشخصا هست. خدمات ارزی هست، خدمات ریتیل هست، خدمات بانکداری شرکتی هست، اعتبارات هست. مشتریانی که نیاز به مراجعه داشته باشن میتونن به اونجا مراجعه کنن و همه خدمات رو یکجا بگیرن. ارائه همه این خدمات به صورت تخصصی در شعب احتمالاً امکان پذیر نیست. شعب فیزیکی چه خواهد شد؟ فکر میکنم که در آینده شعب فیزیکی ما هم تبدیل خواهد شد به همین سلف سرویس ها، یک سری دستگاه ها، حالا با یکی دوتا اپراتور که اونجا در واقع بتونن مشتریان رو شاید راهنمایی بکنن، برای کسانی که فکر میکنن که نیاز دارن که مراجعه بکنن به یک همچین محل های فیزیکی. اما این کارمندان شعب چه خواهند شد؟ این سوالی که همه ازش فرار میکنن که آقا خب به هر صورت ما الان همونجوری که آقای خاتونی فرمودن 23,000 تا حدودا شعبه داریم، ولی همین یه مدت پیش گزارشی در ایران چاپ شد که گفتن که شعب ایران حدوداً باید 12,000 تا باشه الان، یعنی به جز 30% که کاهش پیدا کنه، پس ما 11,000 تا شعبه اضافه داریم. پس اگه بخوام 11,000 تا شعبه رو همین امروز فکر کنیم که ببندیم، یعنی مثلا 60,000 نفر آدم، 70,000 نفر آدم، اینها رو باید چه کارشون بکنیم؟ این سوالیه که همه ازش فرار میکنیم، باید بهش براش جواب داشته باشیم تا نگرانی هایی هم که در این بابت هست رو حل کنیم. باز آمار جهانی رو اگه مراجعه کنیم ببینیم که ما درسته که به لحاظ سران شعبه سرانمون بالا هست و دو برابر استاندارده، اما به لحاظ کارمندهای بانکی و تعداد حالا متخصصین بانکی خیلی ضعیفیم و تعدادمون از نرم جهانی خیلی پایین تره. این پارادوکس رو باید حلش کنیم که آقا مگه میشه شعب زیاد باشن و کارمندان کم؟ یعنی الان شعب میخوایم شعب رو کم کنیم، هم میخوایم کارمند رو زیاد کنیم. سوال اینه که خب این کارمندها چه باید بکنن؟ سوال جوابی که من براش دارم این گونه هستش که حالا میتونیم به بحث گذاشته بشه، البته این یه مدل ذهنی است که این کارمندانی که عرض کردیم که فرض کنید در یک شهری مثلا همین اصفهان که الان مثال زدن که 800 خورده شعبه اونجا هست، اگه یک ساختمان متمرکز یک بانکی مثل ایران زمین داشته باشه، ساختمان مثلا 10 طبقه ای که همه خدماتش اونجا میده، خدمات ریتیل، بانکداری شرکتی، خدمات سوپرمارکت، بعد همه خدماتش اونجا بده و کارکنان اون شعبش که در 15 تا شعبه داره اینا جمع شده بشن در این ساختمان، هم به اون کسایی که مراجعه میکنن پاسخ میدن، هم اینا با یک پلنی مراجعه به مشتریان دارن. این در دنیا خیلی حالا باب هستش که شعب به مراجعه مشتری مراجعه میکنن، asset management انجام میدن، wealth management انجام میدن، مشاوره ها رو در محل مشتری میدن. واقعا به نظر میاد که نیاز به اون شعب گران قیمت بزرگ سر دو نبش آنچنانی دیگه وجود نداره. این یه مدله، ما بس به مدل برسیم. اگه مدل نداشته باشیم هر کسی کار خودش رو میکنه. این یه مدل ذهنی است، ما این مدل رو میتونیم روش بحث کنیم، مدل های دیگه هم میتونه مطرح بشه، ولی باید یک مدل واضح باشه که همه بتونن روش پاسخ بدن. من فکر میکنم که همین مدلی که من گفتم هم به کاهش هزینه های بانک ها کمک میکنه، هم دغدغه کارکنان رو حل و فصل میکنه، اما یک مشکل بزرگی رو رونمایی میکنه و این اونه که ما در خدمات غیر ریتیل متخصص نداریم، آمادگیشو نداریم. بنابراین مجبوریم که در این حوزه ها از الان شروع کنیم تا در 1410 متخصصین مالی و مشاورین مالی داشته باشیم. ممنونم، من دیگه سوالم همین بود، توضیح هم همینجا تموم میشه.
خواهش میکنم، مرسی آقای اینالوی. حالا من یه توضیح اضافه کنم که صحبت آقای اینالوی، ببینید نمونه‌ای که آقای اینالوی گفتن توی شبکه اپراتوری تلفن همراه داره اتفاق میفته. به عنوان نمونه اپراتورها برای نصب آنتن‌های بی تی اس شون توی نقاط شهری دچار مشکل زیادی هستن. به یه تفاهمی رسیدن، گفتن توی یه نقطه ما یه آنتن بی تی اس نصب کردیم، به صورت اشتراکی از اون آنتن استفاده کنیم. آیا این امکان وجود نداره واقعا بانک‌ها بتونن با هم به تفاهمی برسن که توی شعبه چند تا بانک بتونن با هم دیگه سرویس بدن و مردم اونجا راحت‌تر بتونن بگیرن؟ حالا هر کدوم از دوستان، آقای مزاری، آقای خاتونی و آقای خسروی، میخوان روی موضوع صحبت کنن، ما خدمتتون هستیم.
بله، مرسی. درود بر آقای اینالوی عزیز. آقای خاتونی شما میخواید شروع کنید؟ من توضیح بدم.
حالا شما توضیح بدید، من چون آقای اینالوی فکر میکنم هم سوال کردم بعد پاسخ خودشون بدن.
بله. نه گفتم به گفتگو بگذاریم.
نه ولی خب خوبه، من حالا شما بفرمایید تا من
بله خواهش می‌کنم.
سوال بیشتر ایشون تمرکزشون روی یک مدل بود و اینکه بالاخره ما این نیروی انسانی رو می‌خوام چیکار کنیم.
بله ببینید، من خودم فکر می‌کنم که این اول درود برای آقای اینالوی و مرسی از ایشون، چون بر ترتیب ایشون جزء CIO هستن که این بحث دیجیتال و تحول دیجیتالی رو خوب دنبال می‌کنن. ما هم یه وقتایی در چالش با ایشون رفتیم، خلاصه یه چیزایی رو دوباره بررسی کردیم و یاد گرفتیم. من فکر میکنم از پرکتیس های دنیا خوب استفاده کنیم، چون این مسئله همه جا هست. اول یه قسمتیش برمیگرده به همین که موبیلیتی، یعنی اینکه کارکنان ما دیگه فرق فروش با خرید اینه که من همیشه میگم که شما میشین یک کس میاد یه چیزی یا سرویس رو از شما میخره، فروش اینه که شما حرکت میکنی میری نزد اون. و موبیلیتی در بانکداری دیجیتال و در تحول دیجیتالی یکی از صدای من یکم اکو میشه، نمیدونم آقای افتاده یا نمیشه خودم نمیشه. بله ببینید موبیلیتی یعنی اینکه همینطور که گفتم ما بریم در محل مشتری، خب یکی از در حقیقت اصول یا پرکتیس های است که تو تحول دیجیتالی مطرح میشه و درست هم است. اینو به درستی در نشاره میکنم. من خودم در کنار این فکر میکنم که یه مقداری ما فرانت آفیس و بک آفیسمون ریوایز میشه، یعنی شاید یه جایی تو فرانت آفیس همونطوری که گفتن اون سلف سرویس ها و این تیپ فرمت ها فرانت آفیس رو پوشش میده و نفرات ما یکم میان تو بک آفیس، ولی مهارت ها بعد عوض شه دیگه. و یه جایی هم خب استافمون واقعا کمتر میشه. حالا خدا وکیلیش کسی الان محاسبه نکرده، ما هر چی سطح اتوماسیون رو بیاریم بالا کارای یدی کمتر شه، در نتیجه کارای شاید فکری پیچیده بیشتر میشه و این به ترتیب از نظر تعداد نیرو انسانی اتفاق خواهد افتاد، ولی میاد توی بک آفیس به نظرم میشینه و همونطور که توضیح دادن خب باید به یه شکل دیگه‌ای به مشتری سرویس داده بشه. در مورد مدلام ببینید چیزی که من انقدری که بررسی کردم و تو مجموعه خودمون دیدیم این داستان درسته یه بست پرکتیس ها یا یه پرکتیس ها، بستش هم نمیگم، یعنی هر بانک تجربهش رو میتونیم تو این ترانسفورمیشن نگاه کنیم، ولی خیلی متمرکز بر اینکه شما چه استراتژی میخوای بذاری تو ترانسفورمیشن برمیگرده به نظرم به ترکیب مشتریاتون و رفتار مشتری و اینکه خب مشتری واقعا برای ترانزکشن به قول شما خب نمیخواد بیاد شعبه، پس ما شعبه جایی نیست که اگه طراحیش کنیم برای ترانزکشن، و اینکه آیا شعبه رو برای چیز دیگه‌ای طراحی کنیم که جای دیگه‌ای وجود نداره اون خدمت. حالا مثال گفتن، منم نمیدونم سوپرمارکت مالی، بعد ببینیم تو اون بانک خدمات سرمایه گذاری، مشاوره، ترینینگ، یا ممکنه یه سگمنت مثل جوان ها مثل مثال اون بانک سنگاپور ممکنه اینا باشه که بر مبنای اون نیاز ما شعبه‌ای که انسان محوره رو داریم طراحی میکنیم که فکر میکنم شعبه برترتیب فول سرویس مد نظر شما هست، خب باید ببینیم اون سرویس چیزی باشه که معنا داشته باشه. من مثال اپلی که خدمت شما زدم، خب اپل برترتیب اونقدر شعبه نداره، ولی یه جوری دیزاینش کرده که شما رو سایتش رو همه جا میتونی ترک کنی، اکانت داری، فالو کنی، ولی دوست هم داری تو اون فضا هم بدی، یعنی یه جوری به توی تجربه خوب میده، مکررن نمیری، ولی برترتیب اون یه فلسفه پشتش گذاشته. اون دیگه برمیگرده به نظرم ترکیب مشتری و طراحی، ولی اصل صحبت شما منم موافقم که اون افراد میان تو بک آفیس و حتما میتونن مراجعه و به محل مشتری داشته باشن. مرسی.
مرسی. خاطرون در خدمت هر دفعه
هستم. عرض کنم خدمت شما که خب ممنونم آقای نظری، آقای نوری، مرسی از شما. جان ایلانی، من یه نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. یه مقدار جنس من و شما به اصطلاح همترازه، جفتمون در بانک کار میکنیم، از مدیراش هستیم، بیشتر با مسائل مشتریان و همکارانمون دغدغه‌هاشون رو میفهمیم، لذا من درک میکنم مطالبی رو که شما میفهمید. اما دوستان عزیز، یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، اصلا دغدغه منابع انسانی رو ندارم، حتی دغدغه مدل رو هم ندارم. چرا؟ چون الان مدل کاملا شکل گرفت. حالا شاید الان ما نمیتونیم مدل هامون رو قشنگ بیاییم اینجا تشریح بکنیم، یکی از ایراداتی بود که جناب آقای نانلوی فرمودن، دلیلش هم واضحه، صحبت آقای مزایری مشخص بود، بخاطر اینکه به هر حال هر بانک استراتژی خاص خودش رو داره و بعد از اینکه داده کاوی میکنه، دیتاهای مشتریانش رو بررسی میکنه، اون سگمنت ها مشخص میشن، بعد میتونن مدل های خودشون رو تغییر بدن. کسب و کارها و حفظ اون زینفا خیلی مهمه. ما بعد از اینکه اومدیم این مدل رو طراحی کردیم، کسب و کار و زینفانی که دخالت دارن در این حوزه رو قشنگ بتونیم شناسایی بکنیم. نکته‌ای که دوستان میگن، بله ما یه واحدی رو درست کنیم، چند تا بانک کنار همدیگه باشن، بتونن از حداقل هزینه‌ها حداکثر بهره برای ببرن، خیلی مناسبه و حتما این اتفاق خواهد افتاد. من باشید که این شکل خواهد گرفت. ابتدا هم بانک‌های کوچیک بهتر میتونن با هم کنار بیان تا بانک‌های بزرگ. بانک‌های بزرگ یه جورایی هنوز نمیخوان تغییر فرهنگ بدن. من بانک ملی رو بگم، بانک ملی همش گاهی حس میکنه میگه چون من بزرگم دلیل نداره با دیگران کانکت بشم، در حالی که همین بزرگ بودن گاهن آدم‌ها رو نابود می‌کنه از بین می‌بره. پس بنابراین اینکه این فضا هم حتما شکل می‌گیره که شما می‌دونید زودتر اتفاق بیفته. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه جناب، ما با بازطراحی که داریم انجام می‌دیم، مدل‌هایی که ایجاد می‌کنیم، یه اتفاق جدیدی هم در حوزه منابع انسانی رخ می‌ده. ما به تک تک همکارانمون که مراجعه می‌کنیم، نهایتشون به اندازه اون گیشه‌ای که کار می‌کنن و اون تعداد مشتری که به اونها مراجعه می‌کنن، دیتاشون مکفی همون، یعنی اندازه بتونن به اون مشتری که مراجعه میکنه و نهایتا در طول روز پاسخ بده. حالا ما اومدیم شعبمون رو ریزان کردیم، جابجا کردیم، فرآیندهای جدید رو استقرار دادیم. دیگه در دل شعبه مشتری‌ها که وارد میشن، همونطور که همین الان ضریب 80-20 یا به عبارتی 95-5 رو در دوران کرونا داشتیم، ما این رو کوچیکش میکنیم میبریم تو دل شعبه. فرض کنید یک نفر اومد وارد فضای فیزیکی یه شعبه شد، به دل اون شعبه هم شما بیایید 10% رو ببری به سمت همکاران ما، 90% هم توی فضای کاملا مدرن و طراحی شده اونجا بتونی به مشتریت سرویس بدی. ولی همون 10% خیلی مهمه. چرا؟ چون همکار من الان دیگه پشت اون گیشه نیست. ایشون اولین کاری که انجام میده باید سطح دانشش رو ببره بالا. ارتباط با مشتریان باید خیلی خوب بیاد. تغییر مهارت‌هاش خیلی مهمه. دیگه لازمه بره بورس رو یاد بگیره، بره سرمایه‌گذاری بلد باشه، بیمه، گمرک، شناخت انواع صنایع، صنعت‌های مختلف رو خوب یاد بگیره، بازاریابی رو خوب بتونه لمس بکنه، حس بکنه، دنبال کردن مشتری. اینم خیلی مهمه. پس بنابراین تازه فضای جدیدی برای این همکاران عزیزمون شکل میگیره که برن در یه مقطع زمانی این دانش‌ها رو فرا بگیرن. حالا آیا واقعا لازمه که ما بشینیم توی شعبه و همین شعبه که حالا فیزیکاله، اومده دیجیتال هم شده، مواد فیزیکی هم هست، آیا من واقعا باید از این به بعد هم باید بشینم منتظر ورود مشتری باشم؟ یا اینکه نه، ابزارهای در اختیار من قرار بگیره، چون به هر حال ما داریم میگیم ابزارهای مدرن نداریم میگیم به یک شعبه که بازطراحی قرار نیست شعبه بازطراحی فقط ساختمونش تغییر کنه، ارزم بزرگش و برندسازی ظاهرش متفاوت باشه، مقداری از کارهایی که همکارای ما دارن بیاد توی قسمت سلف سرویس بشه. نه خیر، یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که همکار منم باید ارتقا پیدا کنه. حالا بخشی از مشتری که اومدن، بخشی هم از مشتریا که نیومدن، حالا ایشون فرصت داره که با ابزارهایی که در اختیار داره ایشون به سراغ مشتری بره. لازم هم نیست دیگه توی شعبه باشه، میتونه توی خونه باشه، دورکاری بکنه، در 24 ساعت مشتری رو دنبال بکنه. چرا که یه مشتری شاید در طول روز در محیط کاری خودش فرصت نداشته باشه به شما مراجعه بکنه. براش تایم می‌ذاریم، در طول 24 ساعت ویزیتش می‌کنیم. درست؟ پس بنابراین اگر این مدل ها به خوبی استقرار پیدا بکنه، دغدغه منابع انسانی رو من اعتقاد دارم قطعاً بهتر میتونیم حلش بکنیم. چرا؟ چون الان در این فضایی که داره فعالیت می‌کنه، انتظار ورود مشتری داره. اونجا شما می‌تونید دامنه مشتریان رو براش تعریف بکنید که در طول هفته الزام داره به مشتریان مراجعه بکنه که به قول شما 6 ماه به 6 ماه مراجعه نمیکنه. حالا ما طراحیمون به گونه‌ای هست که هفته یک بار همکارم بهش مراجعه میکنه و حتی میتونه درآمدزایی باشه برای همکار عزیزم. تعداد از مشتریان در طول ماه شما ویزیت کردید و تفکرشون رو انتقال دادید، نگاهشون رو انتقال دادید، موجب شدی که این دیتای جمع‌آوری شده بانک رو در یه نقطه جدیدی قرار بده، تغییر فرآیندهای اتفاق بیفته، مدل‌های کسب و کاری جدید، درخواست‌های جدید مشتری رو تولید بکنیم، این مشتری هم میتونه در این کانال هم برای بانک مفید باشه و همکار ما هم به دلیل فعالیت 24 ساعته‌ای که داره برای شرکت می‌گیره، قطعاً می‌تونه درآمد جدیدی رو تو بخش کارمزدی برای خودش داشته باشه. مثلا اگر به یه مشتری مراجعه می‌کنه، نیم ساعت وقت می‌ذاره، باهاش صحبت می‌کنه، درد دلش رو گوش می‌کنه، در نهایتاً دغدغه‌ش رو می‌شنوه، این نیم ساعت وقت الان که نمی‌تونه توی شعبه داشته باشه، اون زمان فراغت بیشتری داره. من فکر می‌کنم خیلی نباید ما نگران همکار عزیزمون باشیم. اگر سازمان و اون بانک نگاهش به این باشه که کارهای تکراری، کارهایی که واقعا دیوایس ها، اپلیکیشن ها بهتر از من و شما ها میتونن کار بکنن، اینها رو به اون گروه واگذار بکنید، این سمت اجازه بدید همکاران ما آزاد باشن با دیتاهای حجیمی که در اختیار داره. ما الان انبوهی از دیتاها در طول روز داره مالی و غیر مالی توی شبکه بانکی شکل میگیره. انصافا ما چقدر از اینا رو داریم داده کاوی میکنیم؟ قطعاً میتونیم با معماری جدیدی که روی دیتا خواهیم داشت خروجی ها رو بدیم در گره همکاران عزیزمون و ایشالله توان و تلاشش رو داشتیم باشیم که به جای یک سال که مشتری یک بار دو بار مجبور به شعبه مراجعه بکنه، به قول شما برای بعضی از فرایندها که 95% بیرون انجام میده، ایشالله تلاش ما بر این باشه که هفته یک بار به مشتری سر بزنیم و این امکانات رو در اختیار منابع انسانی میذاریم و کارمزدی هم برای همکارانمون تعریف میکنیم که درآمدشون هم بالا بره، که دیگه دغدغه خدای نکرده این جابجایی و بازطراحی هم نداشته باشه. من خواستم فقط عددی از موارد رو بگم که مقدار نگاه و در برای همکار از این
آقای خاتونی. آقای افتاده صدای من هست؟ من قطع شدم، نمیدونم.
من داشتم
فرمایش شما رو توضیح میدادید گوش میکردم و فکر میکردم آقای اینالوی هم گفتم. من جالبه، من تو ایران تو 20 سال گذشته به عنوان یه مشتری حقیقی تا حالا نشده که تو بانکایی که حساب داشتم یه کسی سراغ من بیاد بگه آقای فلانی یه چیزی به من بگه اصلا. در شرطی که حالا انقدری چرا تو حقوقی وقتای زنگ میزنن میگن آقا این امضات نمیخونه مثلا با این درسته یا نیست، اینم تو حقوقی شرکتیه، اونم رو چکه فقط. ولی تا حالا من یادم نمیاد یکی ایمیل به من زده باشه بگه آقا مثلا ما دیدیم تو فلانی هستی، مثلا نمیدونیم شاید هم میکردم به ما تو فیلتر رد میشدیم، ولی بیرون حداقل من دو سه تا تجربه یه وقتایی کردم، یه واقعا حداقل شما میدونی یکی هست یه ایمیلی میزنه به خصوص وقتی از دور به سرویس میدن. ولی جالب بود این حرف که شما زدید، یعنی یه حسی به آدم میتونه بده که آقا یکی، یعنی یه جوری کانکتی انگار به بانک، ولی الان این وجود نداره. یعنی ما هستیم که همواره اگه حالا مراجعه بکنیم میکنیم و نمیدونم من به کی مراجعه میکنیم، یعنی هر دفعه یه جای شاید مراجعه کنیم. بس خیلی وارد بود به نظرم، مرسی.
بله آقای دکتر مظاهری، حالا تا آقای خاتونی دوباره کالین میکنن، من لازم دونستم یه نکته رو مطرح بکنم. آقای دکتر چالنگی هم تشریف آوردن، من سلام خدمتشون عرض میکنم. یه سوالی رو پرسیدن از آقای خاتونی، آقای خاتونی روی خط نیستن، اومدن جواب میدن. آقای قریشی هم خواستن این نکته رو مطرح بکنن، اما باز من برمیگردم به خود بازطراحی شعبه. ببینید ما مثال چیس بانک رو زدیم، یه بانکی که 1799 تأسیس شده، بیش از 200 سال سابقه داره، بلوش 98000 تا شعبه داشته تو سال 2014 شده 94000، این تقریبا 4000 تا شعبهشو کمتر کرده. این آماره خیلی جالبه، 11600 تا موقعیت شغلی رو از شعب خودش خارج کرده، یعنی 11600 نفر نیرو پرسنل از شعب خارج شدن. چه اتفاق واسه اینا افتاده؟ ببینید ما سبک بانکداریمون سبک بانکداری سپرده محوره، منابع رو جمع بکنیم با یه نرخی تسهیلات بدیم. تا روزی که ما می‌خوایم بانکداری سنتی، بانکداری 30 سال پیش رو انجام بدیم، منابع جمع بکنیم با یه نرخی تسهیلات بدیم، یه سری خدمات پای بانکی هم بدیم، و نکته مهمی که از صبح تا حالا داریم در موردش صحبت می‌کنیم، فرآیندها استراتژی‌ها رو نمی‌خوایم بازطراحی بکنیم، این سوال هست. شعبه چه اتفاقی واسش می‌افته؟ آیا ما نباید تو بازطراحی شعبه به سمت باقی بازارهای مالی و پولی بریم؟ نباید به سمت کراس‌سلینگ بریم؟ خدمات بیمه، لیزینگ، مشاور سرمایه گذاری، بورس، اینا رو نباید بریمش توی شعب جدیدمون؟ اگر نیتمون همینه که فقط بانکداری سنتی رو با یه سری تجهیزات الکترونیکی تجربه به مشتری بدیم که خودشون کارو انجام بده، بله مسلما کارمندان شعبه بیکار میشن. اما اگر به اون پلن بزرگتره برسیم، یعنی بازطراحی توی استراتژی، توی فرایندهای بانکی و سمت و سوی بانکداریمون، از جذب منابع به ارائه خدمات مالی، این مشکل هم حل میشه. یعنی کارمند شعبه به جای اینکه بشینه پشت کانتر بخواد واریز برداشت وجه انجام بده، بخواد افتتاح سپرده انجام بده، بخواد کارت نقدی مشتری رو المثنا بزنه یا خدماتی از این دست بده، به سمت مشاوره مالی بره. یعنی ما به کارمند شعبه به دید یک تلر نگاه نکنیم، به عنوان یک اکسپرت، یک خبره در حوزه صنعت بانکی و مالی نگاه بکنیم که بتونه به مشتری ارائه سرویس بکنه. مثلا همون چیس بانک رو که مثال زدیم، 11600 تا از نیروهای شعبهش کم میشه، این چه اتفاقی واسش افتاده؟ یه سری از این نیروهای شعبه، چون اونجا پروتکلشون توی برانچ ترانسفورمیشن بیشتر روی دستیار ویدیویی بوده، پس یه سری از این شعبه ها میرن تو بک آفیس، یه سری از این کارمندا میرن تو بک آفیس، دستیار ویدیویی مشتری میشن، یعنی به صورت ویدیویی به مشتری خدمات مشاوره ای ارائه میدن. یه سریشون اصلا میرن تو ویرچوال برانچ ها، تو شعبه های مجازی میشینن، و عمده این کارمندان شعبه ای به سمت ارائه خدمات مشاوره ای رفتن. ما می‌خوایم بازطراحی شعبه رو انجام بدیم، باز سبک بانکداری سنتیمون رو حفظ بکنیم، اما شعبه جدید داشته باشیم. این تضاد ایجاد می‌کنه و یه موزل اساسی ایجاد می‌کنه. به خاطر همین من می‌خواستم به عنوان آخرین سوال اینو مطرح بکنم که هم آقای خاتونی جواب این سوال رو بدن، هم آقای مظاهری، حالا آقای دکتر چارنگی، آقای قریشی، آقای اینالویی هم اگر دوست داشتن بحث بکنیم سر این ماجرا. بحث کراس‌سلینگ، آیا ما باید به دنبال همون سوپرمارکت مالی برویم یا نه؟ در بازطراحی شعبه صرفاً خدمات پایه فعلی شعبه سنتی اونو باید ارائه بدیم یا نه سبک و سوی بانکداری اونم باید تغییر بکنه، بریم دنبال اینکه خدمات لیزینگ رو اضافه بکنیم، بیمه رو اضافه بکنیم، بانکداری اجتماعی رو اضافه بکنیم، بورس رو اضافه بکنیم، مشاور سرمایه‌گذار رو اضافه بکنیم، تا معضل نیروی انسانی هم که با بازطراحی شعبه بیکار میشه رو حلش کنه. ببخشید زیاد توضیح دادم، من بعد میخوام در خدمت هستم.
من یه نکته رو اشاره بکنم، عرض کنم خدمت شما که من اینو بگم، حالا دوستان میتونم پاسخ شروع کنم، من هم در خدمت شما هستم. بحث سوپرمارکت مالی رو من اینو کاملش بکنم، چون من در این کامنت ها دیدم که بعضی از دوستان نگران این بودن که سوال بیشتر این بوده که منابع انسانی بیکار میشن. اتفاقا من میخوام بگم که تازه منابع انسانی ما نه تنها بیکار نمیشن و حتی اخراجی توشون شکل نمیگیره، بلکه تازه فعالیتاشون متنوع میشه، حتی حجم کارشون افزایش پیدا میکنه. من عرض کردم خدمت شما، ما در طول روز مگه در شعبه چند نفر مشتری رو سرویس میدیم؟ چند درصد از مشتریان یک شعبه سرویس داده میشن؟ وقتی که ما اینها رو جابجا کردیم، حالا با ابزارهای مدرن ما به سراغ مشتری میریم، مشتری که به قول آقای مزایری گاهن با وقت مسائل حقوقی با ایشون تماس داشتن، ولی امروز لازمه که گاهن تماسی داشته باشیم مسائل شخصی و کارهای بانکی که متعلق شخص خودشه، اون رو هم دنبال بکنیم. حتی گاهن نیاز داریم که اگر مشتری در طول یک ماه دیدیم هیچ ترانزکشنی رو در شبکه بانکی در هیچ یک از کانالای ما انجام نداد، ما نگرانش باشیم، یه تماسی بگیریم، بگیم آقا یک ماه شما تماس نگرفتید، دلیلی داره، مشکلی داره، مسئله‌ای پیش اومده. پس معاوره میخوام خدمت دوستان عزیز بگم که در بحث منابع انسانی، من به عنوان حالا یک مدیری که سالهاست در این حوزه دارم فعالیت میکنم، هیچ دغدغه‌ای ندارم و احساسم بر اینه که دو تا اتفاق در این حوزه منابع انسانی میفته. یک، بیکار شدنشون کاملا منتفیه و حتی ما جذب نیرو هم شاید داشته باشیم. دومی مسئله اینه که درآمدشون هم افزایش پیدا میکنه. دلیلش هم اینه که ما الان در شعب فیزیکی ما 7 صبح نهایت 7:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر در خدمت مشتریان هستیم. روزهای پنجشنبه و جمعه رو تعطیل هستیم، ایام تعطیل هستیم. ولی اگر ما این فرایند رو به سمت 24 ساعته ببریم و اجازه بدیم همکار ما به صورت 24 ساعته با مشتریان در ارتباط باشه و ابزارهای کنترلی هم داشته باشیم، فکر میکنم درآمد خوبی رو برای همکاران عزیزمون خواهیم داشت. حالا در بحث سوپرمارکت مالی من هم مطالبی دارم، حالا دوستان بفهم من در خدمتشون هستم.
آقای دکتر مظاهری در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم، من فکر کنم که اگر موافق باشید، چون چند تا دوستان میخواستن سوال بپرسن، وقت رو بگی کم تنوع داشته باشیم، بد نباشه اگه موافقید.
اوکی، موردی نداره. آقای قریشی سلام عرض میکنم، میخواید حضرت عالی دکالین کنی سوال دارید خدمتون هستیم.
چون ما خیلی هم آقا ما خیلی هم صحبت بکنیم، ما افتاده حوصله دوستان سر میبریم، چون من میدونم دوستانی که میبینم در لایف کست حضور دارن، ایده ها و فکرهای خوبی دارن. یعنی
درست، من سلام میکنم خدمت آقای چارلنگی، خدمت چیشون هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
من میاد آقای افتاده
الان؟ بله اوکی شو، صدا بفرمایید.
خوب شد، سلام عرض میکنم. جمعه خوبی داشته باشین دوستان. از ساعت 11 ما مشغول تلمذ بودیم، استفاده بودیم از صحبت‌های جناب آقای خاتونی عزیز، آقای دکتر مظاهری و آقای خسروی. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. فکر کنم تمام مطالب رو من نوشته بودم که بیان کنم، ولی همه دوستان گفتن نکته خوبی هم آقای دکتر اینانلویی اشاره کردن که من خود مد نظرم بود. یکی از دلایل تصمیم نگرفتن عزیزان در حوزه بانکداری بحث اشتغال که برمیگرده به اشتغال مملکت و اشتغال دولت، که این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی این قضیه. بحثی هستش که قبلا جاهای دیگه، حالا من کم و بیش بودم، تجربه دارم، مثلا ثبت اسناد املاک کشور یا مثلا پلیس 110 که پلیس 10-1 که اتفاقات خوبی افتاد. خود شما هم میدونید هر کدوم از ما به عنوان یه شهروند سرویس ها رو خیلی راحت‌تر و بهتر میگیریم، بدون اینکه گاهن حالا یا مراجعه کنیم یا اگر مراجعه میکنیم یک بار مراجعه کنیم برای شناسایی و مسائل مربوطه. من فکر میکنم که یکی از دلایل مرتبط با این موضوع بحث همون هیومن ریسورس، مدل انسانی که تو این قضیه مطرح هستش و جلوگیری میکنه برای پیشرفت این موضوع در بانک ها، به خصوص مدیران عامل بانک ها و مدیران ارشد بانک ها. اگر بشه یه مدلی طراحی کرد، البته مدل آقای دکتر اینانلویی هم باید بدونه برانچ ترانسفورمیشن، یه نوع طرز تفکره، نه اینکه مثلا ما یه قالب تعریف کنیم بگه بانک‌ها برن تو این قالب بشینه، بلکه ممکنه شما هزاران قالب همونجور که آقای دکتر مظاهری گفتن، شما ممکنه که کافه بانک درست کنی، یه جا بری مثلا اکسپرس برانچ درست کنی یا هر اتفاق دیگه بیفته. به نظر میرسه که ما باید اون تفکر رو جا بندازیم و مسئله هیومن ریسورس رو حل کنیم. حالا هیومن ریسورس میرسه به این که مثلا شما برید اینها شعب رو تبدیل به یه NGO بکنید، یعنی برن به سمت این که درآمدزایی خود اون شعب، البته داریم در بانک ها ولی بیشتر شعبه و رئیس شعبه رو زیر سوال میبرن، بلکه بیاین این کار انجام بدید. ما توی نیروی انتظامی داریم دیگه، الان سرهنگ که بازنشسته شده مسئول گذرنامه هست توی همون NGO هایی که داره این سرویس رو میده، و نه تنها در حال حاضر بلکه در آینده هم حتی کارمندای بانک ها میتونن همچنان شاغل باشن پس از بازنشسته شدن و همچنان سرویس بدن. خیلی ممنونم، من به طور کلی میگم هر زمانی که لازم شد که یه تصمیم بگیریم. از آقای خاتونی خواهش میکنم که راهنمایی بفرمایید چیکار باید بکنیم. متشکرم.
آقای چرنگی من ممنونم از شما، از صحبت‌های شما خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنویم. بالاخره فرصتی شد این فضا دوستان ایجاد کردن که مجدد با جناب علی گفتگوی داشته باشیم. من میخوام تکمیل کنم جمله آخر شما، نمیدونم دوستان صدای من دارن ندارن.
بله صدا هست.
در انتهای صحبت جناب چرنگی این نکته رو مطرح کردید، اتفاقا من میخوام بگم ما کاری رو که داریم انجام میدیم، حالا درست میگید این یه مدل نیست، حالا نوعی هست که ما باید توی لایه مدیریتیمون باش کنار بیاییم، ولی نکته که وجود داره اینه که ما همکارمون بعد از 30 سال که بازنشست میشه چقدر توانایی داره خروج از مؤسسه است دیگه، چون شما الان دغدغه منابع انسانی رو مطرح کردید، چقدر این امکان وجود داره که من بتونم 10 سال 20 سال که با یه مشتریشون ارتباط داشته دوست بوده، بالاخره مشتری ما نقطه قوت و قلبش این همکار ما بوده، یعنی وقتی که این همکار ما صداشو میشنیده احساس امنیت میکرده، خیلی دوست نداشته بانکو ترک بکنه. به نظر شما آیا واقعا ما نباید کاری بکنیم که بعد از 30 سال این ارتباط کماکان وجود داشته باشه و این همکار ما اگر بازنشستم شد تعدادی از مشتریانی که به ایشون وابستگی دارن کماکان یک مدلی رو طراحی بکنیم که ایشون ادامه کار بده و در دوران بازنشستگیش هم با همین اصطلاح ریلیشنشیپی که داره انجام میده شروع بکنه به امرار معاش و مشتریانمون نگه داره. من فکر میکنم توی بازطراحی که داریم انجام میدیم اتفاقا این یکی از نقاط قوتشه، و اگر ما بتونیم خوب اینها رو پرزنت بکنیم، خوب اینها رو استراتژیمون رو بنویسیم و بریم در نزد مدیران اینها رو ارائه بدیم و دفاع بکنیم، بعید به نظر میرسه چه مدیران ارشد بانک ها، چه دوستانی که حالا در لایه هیئت مدیره و سایر بخش ها هستن و حتی رگولاتور ما هم که قطعاً میتونه نقش کلیدی داشته باشه، کسی اینو نپذیره. من فکر میکنم که با سرراهی که شکل گرفته میتونه در آینده درآمد خوبی رو برای همکاران عزیزمون اگر با این تفکری که بنده گفتم بریم جلو برای اونها هم حادث بشه. حتی ساعت دانششون هم میبره بالا دیگه، تک بودی نیستن صرفا در قسمت سپرده بشینم صرفا افتتاحی حساب انجام بدم، در یه بخشی بشینم فقط صدور کارت انجام بدم، فقط تسهیلات اتمام کنم. تقریبا همه بخش ها رو درگیر میشن و میتونن خارج از ساعت اداری و در طول دوران بازنشستگیشون هم ان شاء الله ما در خدمتشون باشیم و هم از تجاربشون استفاده بکنیم و هم بتونیم درآمدی هم برای اونها تامین بکنیم.
بله جناب خاتونی خیلی ممنون، ما مشتاق دیدار هستیم. تشکرم میکنیم از دوستان که اجازه دادن ما با خاتونی عزیزمون صحبت کنیم. این نکته خیلی مهمه که ما بتونیم در آینده حداقل کسی که بازنشست میشه دیدید که 7-8 سال حداقل توان خدمات رو داره به طور تخصصی در اون کاری که هست، بحث اعتباراتش، بحث ارزش، بحث خدمات نوینه که میتونه ارائه بده. منتها یه نکته هم هست که اینو ما تأکیدن باید به رگولاتور بگیم و همیشه پیگیری بکنیم، و اونم این است که قانون اشتباه رو نباید مکانیزه کنه، بلکه باید تحول در فرایند و قانون به وجود بیاره، چون ما به عنوان فناوری اصولا میریم روش ها و قانون های نوشته شده رو مکانیزه میکنیم. این اشتباه است. اول باید اصلاح قانون صورت بگیره، اصلاح روش و فرایند صورت بگیره، بعد بره اون مکانیزه بشه. این نکته هم نکته دومی هستش که من فکر میکنم خود شما هم تاکید کردید تو صحبت ها و ما هم استفاده کردیم روی این قضیه. ممنونم، باز تشکر میکنم.
آقای افتاده من میتونم این نکته اضافه کنم به این گفتگو؟ ببینید تجربه هایی که بیرون وجود داره و تو ایران هم هست، این چیزی که پیشنهاد های چالنگی هست، اول سلام خدمت های چالنگی، مثلا توی امریکای جنوبی در برزیل این شروع شده. من 2017 دیدم اول با IAD شروع شده، یعنی بانک‌ها شروع کردن آوتسورس کنن و از سرویس‌های ساده‌تری مثل ATM و اینا شروع کردن و بعد سرویس‌های چک و اینا شروع شده. هنوز اکانت اوپنینگ رو تا 2 سال پیش که من دیده بودم نتونسته بودن فرآیندشو پیاده بکنن که اون شعب شیردی که میگید بتونه سرویس‌های استیل به چند تا بانک بده و اسکیل پیدا کنه. تو ایران هم تو 2-3 سال گذشته داشتیم مجموعه‌هایی که آمدن و می‌خواستیم این کار انجام بدیم ولی ما نتونستیم راستش از نظر فرایندی طراحیش بکنیم. من اون بانک کوینزلند و توی استرالیا هم که اول صحبت رو توضیح دادن، اون دقیقا فرانچایز رو رفته، یعنی بیشتر شعبش حالت کارگزاریه. یعنی برای منم جالب بود چجوری داره اینو اجرا میکنه، ولی اونی که داره شعبه رو اداره میکنه کارگزاره و یه بیزنس مدلی داره مثل مدلی که گفتن و خب بعید نیست این در دنیا شکل میگیره. حالا باید ببینیم استوری ایران چجوری میشه. میدونم پست بانک یک دفاتر چیز روستایی اگه اشتباه نکنم داره که ICT که یه چیزی شبیه این هستن. مرسی
آقای دکتر مزاری. ببینید من رو آمارا هم یه مشکلی دارم. آمار شعب مثلا میگین که آمار شعب در فرانسه اینقدر، آمار شعب در آمریکا اینقدر، یا مثلا کشورهای دیگه. آمار شعب خودمونو میگیم، همونجور که شما میدونید بیشتر از ما تجربه، حالا خارج رفتید دیدید مذاکره کردید با بانک ها صحبت کردید، شعب بانک ها کف خیابون نیستن. شعب بانک ها در طبقات بالای ساختمان ها هستن و تنها سرویسی که میدن مشاوره در خدمات بانکیه، نه سرویس های این. این که وقتی میگن بانک فلان اینقدر شعبه داره، اینقدر شعبه منظور جنس شعبه اون شعبه ای نیست که ما داریم فکر میکنیم که کف خیابون و شیشه داره و ویترین داره و در ورودی داره و غیره و زالک. خود شما مستظر هستید همین حالا هم کشورهای حوزه خلیج فارس هم وقتی مراجعه میکنید به بانکی، اون بانک الزاماً کف خیابون نیست، که همون باعث به شدت آسیب به اقتصاد خرد مملکت شده، به تجارت مملکت در حوزه خرد خیلی آسیب رسونده.
حالا آقای چالنگی دست ما رو خیلی رو نکن ما کجا میریم، ولی اگه من چند تجربه بگم ببینید، من چون خودم معمولا کنجکاوم میرم هی با اینا سر کله میزنم. مثلا HSBC در UK از 1000 رو فکر میکنم 300 تا شعبه. ببینید یکی از ایونت های خوبی که تو دنیا تو این زمینه برگزار میشه هر سال RBR توی لندن برگزار میشه. همه جای دنیا از خاورمیانه بانک‌های ترک، بانک‌های حوزه خلیج فارس، از امریکا همه جا میان. ببینید مثلا HSBC 1300 تاشو کرده 700 تا، ولی کف خیابون هست. یعنی اینکه فقط فرقش اینه که فرآیندش عوض کرده. شما بعد وقت بگیری اگه می‌خوای بری متصدی بانکی رو ببینی، با اپوینتمنت میدی. منظورم تلر نیست، اون کشیر یا تلرزون ترانزکشنال، یه گوشه هر کی بخواد یه دریافت پرداخت میاد میره. ولی مثلا یه دونه دیگری که من امتحان کردم یه بیلدینگ سوسایتی NBS، خب تلرزون داره و شما میری سلف سرویزون داری، کف خیابونم اتفاقا ببین هست. حالا من یه کشور دیگر اگه مثال بزنم، من میخوام بگم اونا انقدر فکر نکنیم که حالا خیلی جلوتر رفته. حالا ترکیه رو مثال نمیخوایم بزنیم، ولی ترکیه، گرجستان، حالا مثلا شما بانک آف جورجیا، من یه مدتی باش کار میکردم، بانک مدرنیه و هم لانچ داره، یعنی شما سلو بانکینگ و مدرنم دیزاین کرده. یعنی شما میری اونجا فکر کن یه چیزایی میفروشه، ماشین دکوراتیو کوچولو داره و عینک دودی ممکنه شما اونجا بخری و بانکر هم نشسته و همه جا هم، چون استراتژی بانک اینه که اکسپندد باشه، یعنی اون استراتژی بانک تعیین میکنه. و بانکایی هم داریم که به قول شما ممکنه که واقعا توی طبقات باشن. من در این اندازه‌ای که خواستم توضیح بدم به شما که کجا رفتم و چیکار می‌کردم، سعی کردم بگم آقا شما موفق شدید، ما گفتیم دیگه. مرسی.
خیلی ممنون آقای افتاده وقت دادین، آقای خاتونی عزیز، آقای مزاری. به هر صورت این یه تفکر است که من فکر کنم در سالهای آینده بسیار تاثیرگذار است. من تو همونجور که در بانکداری دیجیتال عرض کردم، باید ببینیم فرهنگمون چیه، محیطمون چیه، تقاضامون چیه. ما خیلی متفاوت ممکنه با خیلی از با کشورهای دیگه باشیم، باید بر اساس اون پلان کنیم، نه بر اساس اون که بیایم با بیرون ببینیم که کی چیکار کرده. کی چیکار کرده تجربه ماست. ما باید پلان کنیم با آنچه که به فرهنگ و اقتصاد ما و بانک محور بودن ما در واقع برمیگرده. انشالله. ممنونم از عزیزم، واقعا استفاده کردم. جناب خاتون جان مظهری واقعا
زنده باشید. مرسی،
خوشحال شدم در خدمت
شما. انشالله اگه مرسی از اینکه روی خط اومدید. ما آقای قریشی رو هم روی خط داریم، آقای اینالویی هم همچنان. فقط آقای قریشی و آقای اینالویی لطفاً کوتاه بگید، ممنون میشم. آقای قریشی بفرمایید خدمت شما
هستم. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. خیلی خوشحالم بابت همه صحبتهایی که شنیدم. کاملا با جناب خاتونی و جناب چالنگی موافق هستم. ناکنید ما یه جایی میرسیم که دیگه اجبار هست این تغییر فرایندها و تغییر شعبمون. کارمندان منطقا نبایستی کم بشن، من بایستی حتما زیاد بشن. من دیگه اسم تحویلدار و کارمند و همه اینا رو از نظر خودم بهش میگم بازاریاب و بازارساز. یعنی رئیس شعبه چی کار میکنه توی شعبه؟ رئیس شعبه یه بازاریاب یا یه بازارسازه. من فکر میکنم تمام کارمندهای شعبه هم از این جنس میشن. شاید وقتی اصلا میان توی شعبه دیگه کاری نداشته باشن انجام بدن، عمده کارشون رو شعبه. برخلاف اون مزایده که میگن حالا ایشون شعب سراغشون نیومدن، ولی ما زیاد سراغمون اومدن. پس شعبه زنگ زدن، نه به عنوان شخص حقوقی، به عنوان شخص حقیقی، و مسائل رو پیگیری کردن. این چیزیه که فکر میکنم از اندیشی شد اول در ایران وجود داشته. و همجور که شما فرمودید چند مدل شعبه داریم. مثلا استیت بانک آف ایندیا 3-4 مدل شعبه داشت. سرویس ها توی شعبه مختلفش متفاوت بود. یه سری از شعباتش لزوم داشت که در خیابون باشه و دو نفش باشه، یه سری هاش هم طبقه دوم سوم بود. مثلا شعبی که کارهای ارضی و اینو انجام میداد لزومی نداشت به قول جناب طالنگی کف خیابون باشه، طبقه دوم سوم بهش میگفت کامرشیال برنچ. من فکر میکنم که این موضوع اجبار است و نیروی انسانی هم تغییر روش خودش رو میده. و حتی افراد بازنشسته، کما اینکه دیدیم تمام افراد بازنشسته بانک ها با اعتمادی که بهشون وجود داشت، موتور محرکه بانک خصوصی در اون ابتدا که مردم اعتماد نداشتن. من در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم از همگی دوست.
مرسی، درود بر شما.
خدمت شما هم حتما. این علی بفرمایید.
بله، خیلی ممنونم که مجددا یه فرصتی به من دادید. من حالا قبل از اینکه صحبت آقای خسروی استارتش رو زدن و در مورد سوپرمارکت مالی بود که انگار تو مباحث شعبه همچنان گم شد و توضیح بدم، یه نکته بگم در مورد صحبت‌های خاتونی. من واقعا با ایشون 100% موافقم که ما کارمندان بانک را در زمانی که به اوج در واقع پختگی و سرویس میرسن اینا رو بازنشسته میکنیم و به اشتباه از سیستم خارج میکنیم. واقعا 50 سالگی سنی نیستش که یک کارمند شعبه، یک کارمند بانکی بازنشسته بشه. اصولا بازنشستگی تا زمانی که این افراد امکان کار دارن براشون واقعا نباید مفهومی داشته باشه. همچنین دغدغه آقای خاتونی رو خیلی خوشحالم که ایشون دغدغه نیروی انسانی نداره. واقعا چند بار صحبتی که من با هیئت مدیره بانک های دیگه کردم همه از این دغدغه ها داشتن. چون به عنوان مدیر در واقع یکی از بزرگترین بانک کشور اگه این دغدغه ندارم بسیار جای خوشحالیه. من نشون میده که با پلن و برنامه هستن. در مورد سوپرمارکت مالی که حالا بحث بود، ببینید من فکر نمی کنم که ما، حالا باز نظر منه که با توجه به اون چه که در کشورمون داریم، امکان ارائه خدمات سوپرمارکت مالی رو در همه شعب داشته باشیم. حالا این با توجه به فرهنگ ما، با توجه به اقتصاد ما، با توجه به سواد مالی و بانکی ما، من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. اتفاقا در مدلی که من توضیح دادم که آقای مظاهری هم یه اشاره کردن به اپل، این مدل از روی اپل، اتفاقا من این مدل رو از روی اپل گرفته بودم. اپل چیکار میکنه؟ اپل در هر شهر درست حسابی یه شعبه داره، یک شعبه داره که در اونجا همه خدمات رو ارائه میکنه، تمام تجهیزات، خدمات، سرویساشو اونجا ارائه میکنه. این همون ساختمون متمرکزی که من عرض کردم که خدمات بانکی، مالی، سوپرمارکت مالی میتونه اونجا متمرکز بشه. این الگو اتفاقا در سوپرمارکت مالی من فکر میکنم که خیلی موفقه و ما اگر بتوانیم همچین جایی رو داشته باشیم در سیستم بانکی، مثلا در هر شهری یک دونه از این ساختمون ها داشته باشیم که این خدمات رو ارائه بکنیم و استیشن و اونجایی که نقاط تماس با مشتری رو هست رو بسپاریم به دیوایس و دستگاه، موفق خواهیم بود. من خواستم در مورد سوپرمارکت مالی بگم که فکر نمی کنم که شعب ما امکان ارائه خدمات مالی رو به صورت حرفه‌ای که مد نظر ماست داشته باشه. من این حتما به صورت متمرکز بر ممنونم.
بله مرسی
آقای خودروی. من فکر کنم شما جنبندی بفرمایید برنامه امروز و بعد بریم سراغ دوستان جنبندی آقای
من میتونم آقای افتاده یک کامنت روی این نکته آخر آقای نوری بگم شاید کمک کنه اگه دوستان علاقه من بودن یک کیسی مثل ام بانک رو تو لهستان ببینن. ام بانک یه چیزی شبیه نکته‌ای که آقای اینالوی اشاره میکنن، یعنی مگا برانچ داره و بعد اونا همون سنترال های اصلی تو استان ها هستن و یه چیزای تحت عنوان لایت برانچ درست کرده سبکتر که برای من حالا به دیوایس بسپاریم، یعنی این شبیه این الگوهای داره ترای میشه و بعد بشه اجرا بشه. مرسی
آقای مزایری. اتفاقا شما این جمله‌ای که گفتید حالا آقای اینالوی فرمودن، سیتی بانک هم تقریبا اومده این کار رو مدل اپل رو در دستور کار خودش داشته دیگه، موفق هم بوده، اونم اگه ببینید بد نیست. ولی من فکر میکنم که عزیزانی که حالا در نظام بانکی در گروه ما فعالیت داشتن و کار کردن، من میخوام ذهنی عزیزان رو درگیر این قضیه بکنم. البته این تفکرم بوده ولی حالا این الان چون این فضا ایجاد شد من دارم خدمت شما میگم. من همیشه دوست داشتم کار ما به جای برسه. اون قسمت متمرکزی که شما دارید میگید الان در استانها و شهرهای بزرگ هست. مثلا در بانک ملی ما چیزی به نام ستاد داریم در مرکز استان و در شهرهای بزرگ ما نقطه‌ای داریم به نام حوزه‌های. خب ببینید این وجود داره، همونطور که ما شعبو داریم بازطراحی می‌کنیم، قطعاً اگر اینها هم بازطراحی بشن همون نقطه و نگاهی که دوستان عزیز الان دارن بهش اشاره میکنن محقق میشه. بنابراین زیرساختش وجود داره، صرفاً میطلبه که ما ورود پیدا بکنیم و یه مقدار ستادمون و حوزه‌ها و نقاطی که تقریبا تو هر شهری متمرکز هستن، اکثر بانک ها هم دارن، اینها هم میتونن تلفیق بشن اگر واقعا با هم کنار میاد. خیلی سخته کنار اومدن اینا. هم اینکه مأموریت هاشون تغییر بده، صرفا با تغییر مأموریت ها اینها میتونن همون نگاهی که دوستان عزیزان مطرح کردن و خیلی سریع پیاده سازی.
آقای خسروی من اگر اجازه بدید، آقای شاه کرمی درخواست اومدن روی خط داشتن، من الان دیدم ایشون نفر اول گفتن من میخوام بیام روی خط. آقای شاه کرمی اگر صدای منو دارید کالین کنید اومدید روی خط، فقط کوتاه لطفا اگر که امکانش باشه.
بله در خدمت ایشون هستم.
خواهش می‌کنم. خب آقای خسروی شما میخواید جنبندی برنامه امروز رو بفرمایید که ما خدمت آقای مظاهری آقای خاتونی هم باشیم در انتهای برنامه.
بله ممنون از تمام عزیزان، واقعا به شخص خودم لذت بردم از این صحبتی که موضوع برنش ترانسفورمیشن یا بازطراحی شعب که امروز مطرح شد. در ابتدا یکم در مورد مباحث مربوط به هزینه های شعبه‌ای صحبت کردیم، الزام این که باید فرهنگ بازطراحی شعب اتفاق بیفته توی نظام بانک ایران صحبت شد، نمونه‌های موفق خارجی رو مطرح کردیم که چند تا نمونه خوب رو هم توی ایران موضوعاتش آقای دکتر مظاهری و آقای خاتونی احمد کشیدن مطرح کردن و یه بحثی رو داشتیم در مورد اینکه بازطراحی شعب نیازمند حمایت‌های خیلی قوی از سمت رگولاتور هست و باید فرآیندهای بانکی و دستورالعمل‌ها و اکشن پلن‌های صحیحی از سمت رگولاتور در حوزه‌های مختلف فرآیندهای بانکی از جمله احراز هویت مشتری‌ها، امضای دیجیتال اتفاق بیفته. آقای دکتر مظاهری در حوزه سلف سرویس صحبت کردن و آقای اینالوی روی خط اومدن زحمت کشیدن در مورد شعب، نیروی انسانی و آینده شعب در مفهوم بازطراحی شعب صحبت کردن. آقای دکتر شالنگی اومدن در مورد NGO ها و ارائه خدمات کارگزاری صحبت کردن و اینکه میتونیم از شعب استفاده بکنیم برای فروش خدمات و استفاده از عزیزان بازنشسته صنعت بانکی و استفاده از تجربیاتشون. روی هم رفته به نظر میرسه طی اتفاقاتی که توی این چند ماه گذشته توی مملکتمون افتاد. حالا درسته این کویده ویروس منحوسی هست، اما یه تجربه خیلی خوبی شد واسه نظام بانکی ایران که میتونیم سرویس ها رو بدون حضور مشتریان توی شعبه بهشون تحویل بدیم و به صورت دیجیتال سرویس ها رو به مشتری ها تحویل بدیم. انشالله که این روند ادامه پیدا بکنه و هرچه زودتر بتونیم با بازطراحی فرایند تا بازطراحی استراتژی هامون به بازطراحی شعب برسیم و همگام با نظام بانکداری بین المللی نظام بانکداری ایران رو هم پیشرفت بدیم. من به خاطر اینکه زیغ وقت هست و دوستانم میخوان صحبت بکنن، خیلی هم طولانی شد، بیش از این صحبت نمی کنم. تشکر میکنم هم از آقای علیزاده، از آقای لیلاز عزیز، آقای قریشی، آقای دکتر چارلنگ، آقای اینالویی که روی خط اومدن سوالاتشون رو مطرح کردن و آقای دکتر مظاهری و آقای خاتونی عزیز و تشکر از آقای افتاده عزیز که زیر ساخت برگزاری چنین مناظره‌ای رو فراهم کردن. متشکرم، در خدمت هستم.
ممنونم آقای خسروی، مرسی از توضیحاتی که دادید. متشکرم آقای شاکرمی، ما خدمت شما هستیم. خیلی کوتاه بفرمایید.
صدای منو میشنوید؟
بله بله آقای شاکرمی، بفرمایید.
صدای شما هست. بله، عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز و ممنون. من یه دو تا نقطه نظر داشتم و یک سوالم در انتها خیلی نقطه نظرم کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون. یه چند تا سوال داشتم، همه دوستان در ادامه تکمیل کردن سوالای منو گفتن. خب در بحث دیجیتال کردن شعب، مثلا دوستان فرمودن کافه بانک‌ها یا مثلا جذابیت‌هایی رو بانک‌ها برای در واقع آدم‌های جوان ایجاد می‌کنن، کارت‌های بانکی مختلف و اینا. خب من خودم ساکن داماک هستم، در سیستم بانکی اینجا کار می‌کنم، کار دیتا منیجمنت می‌کنم. ببینید تمام خدماتی که در واقع داده میشه اینا همه بر اساس تسهیلات به کردیت هستش. اگر سیستم قرار جذاب باشه واسه آدم‌ها، پشت هر سیستمی یه کردیتی، وامی، خرید قسطی، یه چیزی داده میشه که متاسفانه ما تو ایران اینو نداریم. وقتی اینو نداریم، پس قطعاً اگه قرار باشه هر کی پول خودش رو فقط بتونه به نوعی مختلف خرج بکنه، این گونه جذابیت‌ها به وجود نمیاد. خب حالا سوال من این است، اولین سوالی است، آیا بانک‌ها وقتی میخوان به سمت دیجیتال شدن برن، آیا خدمات تسهیلات اعتباری برای همه اقشار که حتی کمترین درآمدم دارن معادل با حد درآمد سالانه‌شون در نظر گرفته میشه در آینده یا نه؟ و اینکه بانک‌ها هم، خب بله، آیا بانک‌ها اصلا اینجور که فرمودید درست فرمودن آقای، فکر کنم خسروی بودن، که الان یک سری از دچیزات دیجیتال رو ما تو بانک آوردیم ولی روند بانکی همچنان همون روند بانکی هستش. الان همه بانک‌ها مدرن هستن ولی من مثلا سری پیش ایران بودم، رفتم تو بانک خواستم سپرده باز کنم، اولین سوالی که از من پرسیدن گفتم بالای 500 میلیون تومان پول داری یا زیر 500 میلیون تومان پول داری. وقتی نگاه این هستش، خب یعنی همچنان بانکداری با سیستم 30 سال پیش داره پیش میره، پس شما دیجیتالش نمیتونید بکنید. خب برای روند اینها چه کارهایی رو شما انجام بدید؟ و یک نکته این که خیلی وقتا که ما صحبت میکنیم همه مشکلات برمیگرده به بانک مرکزی، یعنی همه دوستان میگن خب بانک مرکزی اینجا قیافونی تصویب نمیکنه، بانک مرکزی این کارو این انجام نمیده. خب چرا شما تو یک جلسه یکی از افرادی که در واقع تو بانک مرکزی در واقع مسئول این کارا هستن از قوانین بانکی ایشونو دعوت نمیکنید؟ ببینید اگر هدف از این جلسات این هستش که مشکلاتم حل بشه، قطعا مسئولات بالاتری که باید جواب باشن هم حضور داشته باشن توی این قضیه و بتونن اونها هم جواب بدن. و یک نکته دیگه هم، یک من تو یکی از جلسات دیگه گفتم، سیستم احراز هویت ملی تا وقتی که اجرا نشه خیلی از مسائل ما نمیتونه حل شه. و این هم یکی از نکاتی هستش که من خیلی دوست دارم بدونم بانک‌ها همچنان پیگیرش هستن از طریق بانک مرکزی که این سیستم ابراز هویت ملی به صورت کلی بتونه پیاده سازی بشه یا نه. این چند تا سوالی بود که من از خدمت دوستان داشتم، سعی کردم کوتاه بپرسم.
مرسی شما، ممنون از اینکه روی خط اومدید. فقط در مورد اون سوالتون که چرا از مدیران بانک مرکزی تو برنامه ما نیستن، ما هر برنامه‌ای که عملا مرتبط باشه یک گوشش به مدیران بانک مرکزی دعوت میکنیم، ولی خب حالتان ملاحظاتی دارن، ما کم سعادت هستیم، نمیتونیم خدمتشون باشیم توی برنامه ها، ولی مسیر از سمت ما بازه و دوستان هر زمانی که اراده کنن میکروفون در اختیارشون هست، میتونن بیان در مقام دفاع و یا اینکه توضیح بدن که برنامه هاشون چی هست خدمتشون باشیم. خب دوستان آقای مظاهری و آقای خاتونی، اگر نکته‌ای رو صحبت‌های شاکرمی دارید من خدمت شما هستم.
های مزایی بفرمایید.
خواهش میکنم. من در مورد مسئله رگولیتوری تجربه خودم عرض میکنم، تا زحمت خیلی بیشترش طبیعتا برای بانک ها و سی‌آی‌او ها و مدیرای ارشد مثل آقای خاتونی است، ولی ما همیشه هر موقع اومدیم یه کانسپت جدیدی رو لانچ کنیم، بالاخره لانچ کردیم، یعنی رفتیم یه بانک شجاعی، یه مدیر جسوری رو که میدونیم که اهل اون سختی و زحمت کشیدن هست کانکت شدیم، یعنی میدونیم رو کدوم، به اصطلاح من همیشه اینو میگم، رو کجا بایستیم اون بازی رو بکنیم. و خب تجربه چند سال گذاشتم، بالاخره این نوع آوریایی که شده قوانینش و ضوابطش وجود نداشته، فقط شاید یه مقداری بعضی وقتا سخت و فرسایشی میشه، ولی نهایتا به یه اجماعی میرسیم، مگه اینکه موضوع خیلی بنیادی باشه. یعنی من میخوام بگم کارهایی رو میشه انجام بدیم که دم دستمون هست، و خب بعد نگاه بانک مرکزی و رگولیتور هم بعضا عوض میشه. یعنی همین اتفاقات اخیر که به عنوان مثال میگم شب عید افتاد و بانک شورای عالی بانک ها اگه اشتباه نکنم به عنوان مثال به شعب بانک ها گفتن به خاطر کووید اسکناس نگیرید. بعد خب من برای آقای محرمیان فرستادم گفتم ببین تکنولوژی این مسئله رو حل کرده، اینجاییم. خب ایشون هم گرفت، خود آقای خاتونی صحبت کرد و ورود کرد و پیش رفتیم. به هر ترتیب ما تو در این لول تا حالا نموندیم، فقط یه مقداری انرژی بعدن لازمه که مذاکره بشه. این تجربه شخصی من بود.
از خواهر خدمتش فاهم از این ممنون. حالا منم در پاسخ این دوست عزیزمون که واقعا مطالبی رو که وقتی مطرح میکردن، من چون در بطن این کارها قرار دارم، وقتی دغدغه‌ها و مشکلات رو میدیدم، باور کنید یه لحظه جورایی فکر میکنم اسکلت بدنم درد میگرفت. مثلا همین بحث اعتبار رو که ایشون صحبت کردن، ای کاش فرصت بود من برایشون توضیح میدادم که ما در این چند سال چقدر داریم تلاش میکنیم که اعتبار رو بیاریم. حتی همون نقطه کلیدی که گفتن که طرف به تا یک نقطه درآمد داره، بعد از این رو ما چطور باید بیاریم، حتی این مدل رو هم ما دیدیم. خب ما سامانه‌ای به نام سکوکو که در بانک ملی پیاده سازی کردیم و به سمت تکمیل شدنش داریم میریم جلو، دقیقا داریم همین زنجیره ها رو کامل میکنیم که ما بیایم اعتبار رو به این سمت و سو ببریم و اجازه بدیم مشتریان عزیز ما که دغدغه تکمیل زندگی خودشون رو دارن، در این زنجیره بتونن به اهداف خودشون برسن و در این زنجیره هم بتونیم هم سرعت رو ببریم بالا، هم نقطه تولید و مصرف کننده رو به هم وصل بکنیم و هزینه ها رو به شدت کاهش بدیم و اعتبار رو در این زنجیره خرج بکنیم که هم فرد اعتبار رو مصرف بکنه و هم تولید کننده هم خیلی سریع بتونه درآمد و اعتباری که داره خرج میشه در زنجیره برسه و بتونه احیا بشه. بنابراین اینها واقعا وجود داره. باز هم من تاکید میکنم همه مواردی که مطرح کردید یک نکته کلیدی داره. حالا شاید کلمات جنبندی منم باشه اگه اجازه بدید. بله، کلمه آخر من باشه و اونم اینه که متاسفانه در کشور ما در دهه‌های گذشته، اصلا بحث امسال و سال گذشته و چند سال گذشته نیست، حالا 30 سالی که بنده افتخار دارم در خدمت نظام بانکی هستم و فراز و نشیب‌های زیادی رو ما تحمل کردیم، در گذشته هم به همین ترتیب بوده. متاسفانه ما تکنولوژی و ارزان بود شما اون ایده و نگاه رو ما در بانک پیاده سازی میکنیم، بعد بابتش چارچوب تنظیم میشه. اینها همه انرژی ما رو میگیره، وقتی ما رو میگیره و موجب میشه که بعدا که چارچوب تنظیم میشه، اون زیبایی کار از بیرونی از ابتدا انتخاب وسطش بالا پایین چیزهایی زده میشه که اون استراتژی و تفکر بانکش. در حال هر بانکی برای خودش کارشناسان مجربی داره، توانمندی داره، چون در فرانت قضیه هستن، احساس و نوع سرویس دادن به نظر من بیشتر درک میکنم، خیلی بیشتر درک. وقتی یه مدلی از کف یک بانک، از کف یه شعبه شکل میاد به سمت بالا، باید احترام بذاریم و تلاش بکنیم که وقت بیشتری روش صرف بکنیم و اجازه ندهیم که کار به خوبی داره امروز سرویس میده و مشکل مردم حل کنه. به دلایل مختلف، حالا کسب و کارها و مسائل متعددی که میاد در حاشیه ها قرار بگیره، اصل کار رو تاثیر قرار میده. خب من عرض کردم خدمت شما همون نکته‌ای که الان آقای مزدی مجددا تکرار کردن، که حالا بابت همون سیارسا که شده این تماس داشتن اونا، من خودم هم با عزیزانم در بانک مرکزی تماس داشتم، گفتم ببینید من از سال 1389 در جلساتی که با این دوستان عزیز بودم چندین بار تکرار کردم، گفتم من خواهشم از شما اینه که در بحث خودپردازی که حالا اون موقع رنگ و بوی بیشتری داشت، ماژول‌هاشو یه مقدار تغییر بدید، یعنی اجازه بدیم رگولاتور ابلاغ بکنه به شبکه بانک. الان هم به همین ترتیب، الان هم به شبکه به سلام بانک مرکزی من اینو تاکید کردم و حتی مکتوبم نوشتم که این رو به شبکه بانکی ابلاغ بکنید، اجازه بدید حالا که ما در بحث کشتی سایکلر و موفقیت حاصل شده، این رو به شبکه بانکی ابلاغ کنید. قطعا مدیران اگر اینها رو مطلع باشن، هم در استراتژی هاشون لحاظ میکنن و هم در تغییر روش هاشون اقدامی لازم خواهند داشت. و این امیدوار هستم انشاءالله همه تفکرات در کنار هم دیگه منجر به یه نتایج خوبی بشه. من صمیمانه سپاسگزارم از همه دوستانی که عاملی بودن تا امروز فرصتی برای حرفی شکل بگیره بتونم با دیتای کمی که دارم، با تجربه کمی که داشتم، مطالبم رو عنوان بکنم. استفاده کردیم از صحبت دوستان عزیزان. ان شاءالله این جلسات اگر در حوزه بازطراحی شعب اولین جلسه هست، دوستان عزیز میتونن امروز رو به عنوان یک نقطه قرار بدن و چند ماه آینده مجددا وارد بشن، ببینن آیا واقعا این صحبت‌های ما اثر گذاشته بود، پیشرفتی داشتیم یا نداشتیم، و اگر هم لازم بود میشه مستندی رو از این آماده کرد و این مستند رو تحویل مدیران ارشد نظام بانکی قرار داد تا شاید دوستان مطالعه بکنن و آینده خوبی رو انشاءالله در این حوزه برای کشور عزیزم متصور بشن. بازم صمیمانه سپاسگزارم و آرزوی موفقیت برای همه دوستان عزیز.
خواهش می‌کنم. مرسی آقای خاتمی از توضیحاتی که دادید. امروز ما که خیلی استفاده کردیم و انشالله که تو برنامه‌های بعدی هم از حضور حضرت‌عالی بتونیم استفاده کنیم. آقای دکتر مظاهری، ما خدمت حضرت‌عالی هم برای جمع‌بندی هستیم.
خواهش می‌کنم. درود بر شما. من اول یه تشکر بکنم از مجموعه خلاصه رادیو اینترنتی عصر پرداخت و بابت این موضوعی که انتخاب کردن که به نظر من یکی از موضوعاتیه که تو صنعت بانکی ما نیاز به گفتگو و بحث و تعمیق و بررسی داره. همینطور از عزیزانی که در لایف کست بودن و مدیرای با تجربه صنعت بانکی دیدم حضور دارن و میدونم که بسیار نقطه نظر دارن و حوصله کردن در این بحث تشکر دارم. خودم هم فکر میکنم به عنوان جمع‌بندی روی بحث، به نظر من کشور ما تو بانکداری الان با شاخص‌های جهانی اوور برانچیم، یعنی حتی تو خاورمیانه به کشورهایی مثل ترکیه، مثل گرجستان، مثل امارات، اینا پروژه‌های برانچ ترانسفورمیشن رو به صورت حرفه‌ای‌تری اجرا کردن و لازم هست که توی شبکه بانکی ما به صورت منسجم‌تری روی این مقوله وقت بگذاریم و حتی تو چارت سازمانی یا توی ساختار سازمانی بانک ها هد برانچ ترانسفورمیشن یا همچین چیزی باید به نظرم شکل بگیره که به صورت یک پارچه این مقوله رو داخل شبکه بانکی دنبال بکنه. قطعا و یقینا اگر پروژه های برانچ ترانسفورمیشن از تجربه های دنیا هم کمک گرفته بشه و ما حتی سعی کردیم یه وقتای شرکت هایی مثل IM رو بیاریم ایران که یه تجربه گفتم تو بانک سامان داشتم که از اون تجربه ها استفاده بکنیم، میتونه هم تو رضایت مشتریان بانک ها خیلی کمک کنه، مؤثر باشه رو اون اکسپریانس خوب ساختن و رو افیشنسی بانک های ایران هم اثر قطعا خوبی خواهد داشت و بانک ها به لحاظ اوپکس یعنی کاست به اینکام ریشیو سرحال‌تر میشن. من فکر میکنم 5 سال آتی دقیقا نقطه‌ای است که شبکه بانکی باید حرکت بکنه و اگه یکم مثبت هم به قضیه نگاه کنیم، توی چند سال گذشته ما تو حوزه اتوماسیون تلاش کردیم تو شبکه بانکی همه و اچیومنت هایی داریم، دستاوردهایی داریم که در نقطه بگم زیرو هم نیستیم و میشه کارهای خوبی انجام داد. خیلی ممنونم جناب افتاده عزیز.
خواهش میکنم. مرسی مظاهری از توضیحات مبسوط که فرمودید. مرسی از تمام دوستانی که ما را همراهی کردن. امیدوارم تونسته باشیم توی میزه گرد صریح با آقایان مسعود خاتونی عضو هیئت مدیره و معاون فناوری بانک ملی، محمد مظاهری مدیر عامل شرکت توسعه تکنولوژی و کارشناس بهرام، مهرداد خسروی مدیر عامل شرکت توسعه فناوری تجارت حکمت و مدیران عزیزی که روی خط به قنای برنامه هست بودن، به اقامات پیش روی تحول شعب و موضوعات پیرامون هم پاسخ مناسب داده باشیم. مجدد از مهمانان برنامه به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادن و به رسانه از پرداخت اعتماد کردن تشکر میکنم. از شنوندگان عزیز ویژه برنامه خاطیت به خاطر همراهی همیشگیشون تشکر میکنم. امیدوارم که نظرات خودشون رو از ما دریغ نکنن. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی. در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
شد.